بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم از بکنم خدمت استاد بزرگوار حاج آقای قنبریان و تبریک عرض میکنم ایام الله دعای فجر رو. ما انشاءالله بنا داریم اولی که معرفی اجمالی داشته باشیم گروه رسانه تخصصی عصر زنان در حوزه مسائل زنان به صورت تخصصی وارد فعالیت هایی در بستر رسانه شده که قصد داریم حالا با شروع دهه فجر حالا و با این فضایی که این مقدار توی جامعه ایجاد شده یک سلسله نشست هایی رو داشته باشیم در مورد مسئله زن در جمهوری اسلامی. خب ما معتقدیم که و ادعامون این هستش که گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان دارای گفتمان ویژه‌ای هست که انحصاراً این گفتمان زاده انقلاب اسلامی ما بوده و ذیل همون گفتمان نه شرقی و نه غربی تحت عنوان الگوی سوم برای زن مسلمان ایرانی تبیین شده که نه تهجر رو ذیل خودش میپذیره و نه تجدد رو و سعی داره یک طرح ویژه‌ای از هویت زن مسلمان ایرانی در اختیار زن مسلمان ایرانی قرار بده. خب حالا با گذشت 44 سال از انقلاب ما یک سری تعارضاتی می‌بینیم، یک سری بحران هویتی می‌بینیم برای زن مسلمان ایرانی که انگار هنوز اون هویت خودش رو زیر گفتمان انقلاب اسلامی پیدا نکرده. ما می‌خواستیم که دنبال یک زن نه شرقی نه غربی بودیم، اما الان شاید چیزی که عملا زن مسلمان ایرانی باش مواجه هست زن هم شرقی و هم غربی هست و ظاهرا نتونسته که این خودش رو هویت خودش رو زیر این گفتمان پیدا بکنه. ما می‌خواستیم توی این سلسله نشست‌ها که انشاءالله ادامه‌ام داره از منظرهای مختلف به این تعارضات بپردازیم، تعارضاتی که فکر می‌کنیم ناشی از این برخورد دو گفتمان شرقی و غربی هست و هنوز جا نیفتاده که اون گفتمانی که انقلاب اسلامی برای زن مسلمان ایرانی در نظر گرفته بوده تا چه حد تونسته این امکان رو برای زن ایرانی در عمل محقق بکنه و آیا اساساً برای زن برای انسان مدرن در عصر حاضر امکان تحقق اون ایده اصلی انقلاب اسلامی وجود داشته یا نه. ما انشاءالله در خدمت شما هستیم با این موضوع. حالا حرمت برنامه به این صورت هست که حضرت عالی اون طرح و ایده از خودتون رو به بحث میذارید، طرح ارائه میفرمایید و بعد از اون انشاءالله دوستان حاضر پرسش و پاسخی داشته باشن از این بحث ارائه شده. خیلی ممنونم از شما. این رو لازم هست که نه همونجا بودش.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم کن لنی کن حجت بنسان صلوات که علیه و علیه و علیه که حاضر استاقه و که خود استاقه خلیدن مخاط بزن و غارزن و ناصر و دلیدن بهم نهار تا بستن و مرزک توبا و تومتا هم این فیها چبیرا بندن این روز خجستر و مهدر همین عزیزان و سرداران تبریک عرض میکنم. درباره مسئله زن در جمهوری اسلامی حالا ابعاد مختلفی که درباره زن هست، چه در نگاه‌های توصیفی و هستی شناختی و چه در حوزه توصیعی و بایسته‌ها عرض خیلی عریضی است. ما الان محدودش می‌خوایم بکنیم به یه جای خاصی که بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم در یه وقت کمی که هست و ابعاد دیگرش رو بعداً گفتگو بشه با اساتیدی که هستن. اول ادعا رو عرض بکنم و بعد یه مقداری درباره ارکانش حرف بزنم. ادعا اینه که گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان، اونم بیشتر ناظر به کنشگری زنان، عرصه بایسته ها، یک طرف جریان تهجر رو نفی کرده و یک طرف جریان غرب مدرن را که البته هم شامل شرق سیاسی می شده و هم غرب سیاسی. از طرفی با تهجر ستیز داشته که حضور اجتماعی زن رو تثبیت بکنه. جریان تهجر تو این نقطه ای از بحث زنان که هستیم مخالف اصل حضور اجتماعی زنه. بگذاریم از اینکه نگاه هستی شناختیش هم ممکنه از زن نگاه دستوری باشه، مباحثی است که بیشتر در حکمت و فلسفه و جاهای دیگه تفاصیل هست، ولی اینجایی که بیشتر با حدیث و فقه و اینها سر و کار داشته بیشتر به نفی بوده جریان تهجر که اصلا حضور اجتماعی نداشته باشه الا به ضرورت. انقلاب اسلامی بر حضور اجتماعی تاکید کرد. دیگری رقیب کسی بوده که حضور اجتماعی رو میپذیرفته اما نقش ها رو به سویه معنا میکرده. یعنی ما الان ستیزمون با در واقع جریان مدرن اینه که نه فقط تساوی و حقوق زن رو میپذیره که اونو ما هم میپذیریم، بلکه میخواد تشابه نقش درست کنه در دو جلوه سرمایه‌داری و فمینیستی خودشونشون. جریان سرمایه‌داری که غلبه اقتصاد هست زن رو به شکل کالا میبینه یا برای تزیین کالا و ابزار اصلی تبلیغات قرارش میده که توضیحش رو عرض میکنه. جریان فمینیستی که خودش از جهات زیادی منتقد جریان سرمایه‌داری هست، باز زن رو وقتی میخواد بیاره بیرون با الگوی مردانه میپذیره. یعنی وقتی او رسمیت میده به زن که یک الگوی مردانه بپذیره. مردها دامن پاشون نمیکنن، زنها کت شلوار میپوشن. یا خواستن بیان همین به همین استعاره بگیرید در همه نقشای دیگه که این رو پذیرن. خب ما با این دیگری هم کار داشتیم، یعنی آمدیم که تساوی را بپذیریم تشابه نقش را نپذیریم. و به نظرم میاد بعضی از کمبودهایی که فرمودنم دقیقاً همینجاست که قدرت نرم افزاریمون در امتدادها اونجوری که باید ادامه پیدا نکرده که بتونیم براش درست. حالا یه اشاره هم به وضعیت کنونی میدان بکنم که این سه فراز میخوام حرف بزنم. درباره فراز اول که حضور اجتماعی زن هست، یه بیان امام بزرگوار درباره اصل مسئله سیاسی و سیاست دارن تو همون مباحث برای صفحه. بسیار نگاه ارجمندی است و در این حال جسوران است که ما هنوز میترسیم در روزه همونی حرف رو بزنیم بعد از اینکه امام گفته. ایشون میفرماید قرآن را وقتی با مجامع روایی مقایسه میکنیم و مجامع روایی و قرآن را وقتی با فتاوا و رساله ها مقایسه میکنیم، به تعبیر من یه تقلیل و تنزیلی میبینیم. اونقدری که قرآن احکام سیاسی اجتماعی داره در مجامع روایی ما نیست. همینجا توضیح بدم، نه در امام صادق ما نیست، در حاکی از امام صادق نیست. یک آدمی که اونم یه مجتهدی بوده، اون یه محدثی بوده، باب بندی کرده بعض از روایات امام صادق رو برده. این یه کار اونه، کار امام صادق نیست. کم بود کسی فکر نمی کنه دعوا بین قرآن و اطرت افتاده، دعوا بین قرآن و حاکی از اطرت افتاده، اون مقداری که حکایت شده از اطرت تبویب شده. چرا مثلا امر معروف کوچیک آمده، چرا فلان ابواب نیامده؟ حالا نیاز نداشتن، تو دوره ای بوده مثلا دنبال مقصریابی نیستم، عذرشون موجه نبوده دیگه، مثل قرآن نیست. به رساله ها که میرسی این وضعش از روایات هم بدتر، از مجامع روایی بدتر. مثلا ما کتاب امر معروف اصلا نداشتیم دیگه، یعنی به نوعی امام انگار مبتکر اینه که در تحلیل وسیله هم کیفیت احکام امر معروف رو ارتقا داده و مثلا اونان یک کمیتی تو رساله ها قرارش داده. ما تتمه حج اعتکاف بس کردیم اما با وجودی که تو روایاتمون امر معروف پشت سر جهاد آمده، در رساله های ما اونجور که باید نیامده. من میخوام همین حرف جسورانه امام رو میگم در باره زن هم هست. تصویر قرآن از زن با تصویر مجامع روایی ما از زن با تصاویر فتاوای ما از زن، یه چهارمی هم اضافه کنید، فضاهای سنتی و خرافه زده ما از زن، همینجور تقلیل پس از تقلیل به این آمده پایین طوری شده که دیگه مثلا اون چیزی که در عرف های ما که همینجوری مارکتینگ خورده، اثر غیرت های اضافه یه جایی بوده، اثر بدبینی ها و خرافه ها و رسوم یه جایی بوده، اما خب چون جامعه کلن جامعه مذهبی بوده همه اینا مارک مذهب کرد. من اول یه نگاه خیلی اجمالی به قرآن بکنیم، خب هم مجال بحث تفصیلی در هیچ کدومش نیست، نظر سروران عزیز فقط میخوام یه فهرستی از مباحث عرض بکنم، هر کدومش لازم بود تا بیشتر توضیح بدم. نگاه قرآن فوق العاده مثبت بزن، باز من بخوام خود تقیبش بکنم به همین لایه کنشگری تو بودهای هستی شناسی و توصیفی که زن خلقتش چطوری بود و کجا اینا، خیلی نمیخوام الان وارد اونها بشم. مثلا حق کسب در سوره انفال 32 انفال، حق بیعت و فعالیت سیاسی 12 ممتنه، حق تکلیف یا حق فعالیت‌های خیرخواهانه، حق نظارت اجتماعی، ولایت زنان. قرآن تصریح به ولایت زنان میکنه. اینایی که میگم همه با صیغه مؤنث آمده، یعنی غیر از اینکه الذین آمنوا ها برای همه هست، تو خودش بحث مهم نیست که آمنو اینجا معنای رجولیت نداره و مفهوم مردانه نداره، عذاب خطاب به کل جامعه ایمانی است. غیر از اینکه تمام آمنوها شامل این جامعه چشم، اینجا الان با ضمیر مؤنث آمده گفته، مثلا در سوره انفال که 32 انفال، حق کسب رجوع بکنه، یه اشاره میکنم علامه طباطبایی میگه هیچ فرقی بین کسب مرد و کسب زن، به خود آیه هم گفت لرجال لنسا من مکتسب، همون چیزی که کسب میکنن مال خودش. بیعت آیه 12 سوره ممتنه، اصلا اونجا دیگه حرف مردان هم نیست. اذا جاء کل مؤمنات، مؤمنات اگر آمده، جالب بیعت بیعت اسلام نیست، الزامن بیعت مؤمنات. اگر رجوع بکنید به تفسیر تبیان از جناب شیخ طوسی که هم بزرگ فقهای ماست و هم توی علوم دیگری دست داره و عالم درجه دوی در سنت حوزوی ما به حساب نمید، ایشون فرماید این بیعت به منزله بیعت جهاد مردان، مردان یک بار با رسول الله بیعت میکردن، بیعت اسلام را، بیعت جهاد رو مکرر میکردن، مثلا در خانه به جنگیم یا بیرون به جنگ بیعت میکردن، در حدیبیه که صلح کردن دوباره بیعت کردن، خواهی مسلمانی یه بار او رو بانوان عطی الله و عطی الرسول بیعت کرده بودن. پس این بیعتی که میگه کسی نگه خواهی یه بار بیعت کردن، میگه نه بیعت مکرریست، میتونه تکرار بشه. که حالا جالبه تمام مفاد اون بیعت الله یشرک بالله ولا یزنین ولا، همه اینا خودش حرامه در اون دین، اینا واقعا سوالهای جدی پژوهشیه. چیزی که خودش در این دین حرام شرعیست بیعت هم چه معنایی داره؟ خب شما همین وقای جهاد هم بگو، جهاد هم که واجب بوده بر مردان مسلمان، بیعت دوباره چرا؟ اینا حرفهاییست که کاوشهاش خیلی مثلا حرف نوی جمهوری اسلامی از همین جا در میاد. خدا گفته باشد مردم هم بپذیرن، نه در اصل و حدوثش بلکه در تمام بقایش، همش در عید بقای خودش دوباره اینجور ادامه پیدا میکنه. فوق العاده خانش مردم سالاریست توی در این حال که فوق العاده دینیست، فوق العاده قدسیست که این بیعت اتفاق میفته. ولا یعصینا که فی معروفه، توی همین آیه 12 ممتنه، در معروفات رو عصیان نکنن. خب معروفات که خودش معروفن و امر عقلیه به معروف هست، مثلا امر معروف رو واجب عقلی میدانن خیلی ها، حالا غیر از اینکه دینم گفته، دوباره عصیان تو در معروف ها هم گناه مضاعف، دوباره بیعت سری. چرا؟ که حالا در ذیلش کافی و مجامع روایی دیگه مفاد اینجا رو گفتن که مثلا فی معروفه دقیقا احکام مربوط به همین آمده شده زنان، خیلیش مربوط به حجابشون میشه، مثلا یکیش من احتباس، احتبای باهاجینی، احتبا یعنی چادر به خود پیچوندن، به طوری جلبه رو پیچونی که حجم بدن نمایان باشه، احتبا نکنید، خلوت با نامحرم نکنید، بیعت میگیره برای این کار، خودش حرامه. ببینید اینها شخصیت دادن به یک زنی، همینجا یکی از مواردی که حالا اون البته شروع اسلامش هم باهاش بود، همین هند معروفه دیگه، همسر ابو سفیان، وقتی این آیه آمده و برای این آیه بعد فتح مکه آمد بیعت کرد، خودشو پوشونده بود به خاطر ماجرای حمزه، خودشو پوشونده بود که پیدا نباشه، ولی خب سر هر تیکه‌ایش هم یه مثلا اعتراضی کنایه می‌انداخت. در این قسمت معروف و اینها هم انداخت، حالا کار ندارم، لو رفت تو وسطش این زن ابو سفیانه سر دزدی که نکند، گفت حالا بعضی وقتا زنها از جیب شوهراشون یه پولی بی‌اجازه برمی‌دارن، ابو سفیان اون وقت ایستاده بود گفت اشکال نداره، لو رفت که پس زن اونه. بعد موقعی که تمام شد گفت که ولی کاش سه چیزو نداشت این اسلام که الان بیعت کرده، یک دولا نمیشدیم رکوبتش میومد و سجود، دو این خمار نمیداشت، حالا میشنم تو قومت تا آدم های محققی که میگن اصلا حجاب مسئله رسول الله نبوده، کی گفت این رو؟ بیهجابی مسئله رسول الله هم بوده، آیه تبرج چیه داره میگه؟ پس تبرج جاهلیت اولا اگه اصلا همچی چیز موجود ناشناخته ای بوده اصلا آیه نداشت دیگه. تازه به زنانش میگه تبرج جاهلیت اولا نکنی، و تبرج یعنی خودنمایی کردن با تایتنیس ای شناخته شده بوده. بله غلبه با مثلا فرض کنید بی‌حجابیه که ما الان میشناسیم تو دنیای مدرن هیچ دنیای گذشته ای نداشت، ولی یه جور نبوده که حجاب شرعی مثلا بگیم خودش بیشتر از اونم میپوشوندن، نه اینجور نبوده. یکیش هم اعتراض هنده، یکیش تو سوره نور وقتی آیه خمار میاد، خب اصلا شأن نزولش اینه که کسی پشت و گوش انداخته بوده و موجب آسیب یک کسی میشه که بعدن آیه میاد میگه روی مثلا فرض کنید بندازی. خلاص هند اینجا میگه کاش خمار نداشت. اصلا میگه این که چیز خوبیه مثلا زینت های زن رو میپوشنه که در معرض نامحرم نباشه. هند میگه اما کسانی که موهای بلندی دارن وقت زیباییشون پنهان میشه. خودش اینجور موهای هند بلند تا پشت مثلا، خب چون از اشراف هم بود جزء متبرجین بود در زمان خودش، در واقع خمار برای هند به مثابه شال در الان ماست. یه چیزی سرش هست و سرش نیست، یعنی وقتی میگرفته احساس میکرده که مثلا این موها رو باید بپوشنه. این مثال از این که پس هم بیعت رفته سر این مواد که مربوط به کنشگری زنه و هم واقعا مسئله بوده، اینجور نبوده که اصلا همچی مسئله ای نبوده و نه همش از اساس مسئله های دنیای مدرن کم و کیفش تغییر کرده. دنیا 50 سال پیش خود اروپا هم اینجور نبوده، چه رسه به اون دنیا. خب ادامه سریعتر بگم که معطل نکنم. ولایت المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت اجتماعی. بعضی از فقهای ما گفتن اسمش گذاشتن ولایت تواسی، بعضی دیگه گفتن ولایت امر معروف. خواستگاه امر معروف این پشت همین آیه 71 که تو هست، پشت این آیه میگه امرون بالمعروف ینهی عن المنکر، یعنی اگر ولا نداشته باشه حق امر نداره. امر ارشاد نیست، امر مسئله گفتن نیست، امر یدعون الی الخیر نیست، امر ورود کردن در مصداق در حریم یک کسی. حالا ضرب و جرحش جایز نیست، حالا جالب ضربش هم تا فتوای مشهور جایز بوده دیگه، بیشترش رو گفتن در زمان حکومت اسلامی که شما ورود میکنی به حریم کسی میگی نماز بخوان، تو نماز بخوان، خب این فضولیه. کلن بگی آقا نماز واجبه، مثلا توی اتوبوسی وارد که میشی دیدی ارتدادی نماز نخوندن، ورودی بگی که نماز صبح البته واجبه و بری بشینی، اینو بهش نگن امر معروف ازون که به معنی الخاص، یعنی اون الی الخیر کردی. ولی اگه اومدی به کسی گفتی، حالا با قول لین البته باید اول گفت، اون میشه امر کردن. این بلا میخواد، این بلا رو کی گفته؟ خدا جمع کرده. مؤمنات بر مؤمنین دارن، مؤمنین بر مؤمنات دارن. این آیه خدا میدونه ده ها جلد کتاب حرف توش وضعی ما بیشتر پرداخت. ولا عرضی مؤمنان که اون ولای طولی که ولای معصوم و ولای حاکمه سر این ولا سوار میشه. مرحوم شاهوادی در شذرات المعارف نظریه اجتماعی اسلام رو وقتی میخواد بیان کنه همین میگه، فقط اونجا اسمش میذاره اخوت، میگه نبوت و ولایت یه خیتی دارن و این هم یه خیت عرضیه که اخوت اسمشه. حرف درستی هم هست، این ولایه هستن که اخوت. مؤمنات هم اینجا مؤمنه به معنای سلمان نیست، مؤمنه به معنای عادل نیست، مؤمنه به معنای مسلمان. شاهدش هم اینه که پشتش گفتی امرون بالمعروف. اگر این مؤمن با شرایط خاصه عدالت بود باید میگفتن عدالت هم شرطش اشراب شده در امر معروف، در حالی که فقها همچی چیزی نگفتن. یک قماربازی میتونه مشروبخور رو نهی از منکر کنه، یه مشروبخور میتونه قمارباز رو نهی از منکر کنه، پس شرطش عدالت نیست. این بلا هم شرطش عدالت نیست. علامه طباطبایی میگه تا صغیر جامعه رو شامله ما از اینا تقریبا هیچی نبود، تقریبا هیچی نبود، ولو بزرگانمون تولید محتواشو کردن اما امتداد گیری نکردیم که این در نظارت اجتماعی چی کار میکنه، این در پس اصلا نظریه اجتماعی اسلام رو بنیان میگذاره که بسیاری از حرفای بعدی دست آخر این نظریه کلان سرش سوار میشه. اصلا مثل بنده میگم تنها دلیل ما، بهترین دلیل ما برای حضور اجتماعی زن همین دست آیات. لازمه عادی تحقق این آیات حضور او در ظرف این آیات، ولا اجتماعی بر مردم داشته باشه اما در پستوی خانهش. حرف لغ بیزده، امر به معروف بکنند مردان را بلکه حاکمان را اما در پستوی خانهش. خب امر به معروف آخرش اگه وجوب داره اطلاعش هم وجوب میخواد دیگه، مقدمه واجب هم واجبه. من اگه حاکمیت رو میخوام امر و نهی بکنم هر گزارش تبلیغ داشته باشم ازش. حجهشو کجا آورد؟ کجا برد؟ این فضولی نیست، در امور شخصی نیست، اون امر عمومیه. من باید بدونم اون از کجا آورده، کجا خرج کرده. اینا خودش اطلاع لازم داره، اینجا خودش کلی کارهای دیگه داره که همه هم نمونه داره دیگه. ما اولین امر به معروف، این هم دوباره از ظلمایی که میکنه. ابو عبدالله رو کردیم شهید امر به معروف، پس مادر شهید چی بود؟ اولین امر به معروف با حاکم رو فاطمه زهرا کرده. اولین باری که تحقق پیدا کرده توسط یه زن اتفاق افتاده، که اتفاق افتاده فوق العاده هم عالی اتفاق افتاده، ولی اینا همون کاستن هاست که کاستیم ازش. حالا حرف زیاد اینجا ادامه ندم. سیمای قرآن رو میگفتم اجمالا. الان این چند تایی که شماردم رو شما فهرست بکنید، خیلی بیشتر از این هست. یه پادشاه تو قرآن سیمای مثبتی داره، کنار فرعون ها و نمرود ها که همه مذمت شدن، یک پادشاه فقط عاقبت به خیر شده، یه زنه، تصویری زنه که هدایت شده و قوم خودش هم هدایت کرد. الگوی سو از زنان معرفی شده، الگوی خوب برای مرد و زن مسلمان هم از زنان معرفی شده، آسیه و مریم که حالا دیگه زن. آیات انقلابی قرآن مربوط به زنان. حالا ما الان چون جامعهمون دوچارش نیست یا کم دوچارش هست، نبوده واقعا، اینها رو انقلابی نمیدانیم، اما در جامعه ای که دختر آر بوده و غارت می شده، به خاطر همین دفنش می کرده و اصلا از اول تو تاریخ هست که عده مادرانی بالای چاله بچهشون رو به دنیا می آوردن، اگه پسر بود از چاله می گرفتنش، اگر نبود اونجا دفن می کردن. خب آیات سوره تکویر رو نگاه کنید، چقدر تو این فضا انقلابیه. اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، خیلی ملایم تر از این میتونست بگه. میتونست بگه مثلا توی آیه دیگه میگه که وقتی خبر دختر دار شدن بهشون میگه صورتشون سیاه میشه، توی خبر، اما اینجا یه شعار بلند کرده، یه تابلو بلند کرده. پس یکی از تابلوهای اسلام برای زن بوده که مثلا اصلا این کارا رو چرا میکنه؟ موعوده، حتی نگفت مقتوله، نگفت کسی که بی جرم مثلا کشته شده، موعوده یعنی کسی که وعد از ثقل میاد که چیزی رو سنگین بکنی بر کسی، اینقدر خاک برش بریزی که از سنگینی خاک خفه بشه، از این یه واژه ساخته. اصلا موعوده اختراعی قرآن، خود ریشش هست، اما این واژه اختراعی قرآن که برای عربی که اهل فصاحت و بلاغت بوده فوق‌العاده این جلب چیز میکرد و انقلابی. خیلی بیشتر از اینا هست که عرض میکنم که خلاصه در یه جمع‌بندی میخوام عرض کنم. قرآن در دو حیثیت برای زنان نما داده، یکی در نقش های اجتماعی، یکی در مقام. خواهش میکنم تو آخر این دوتا رو به نظرم میاد باید از همدیگه قاطی نکنید. مقام من حالا تشبیهش میکنم، مثلا شما الان زمین فوتبال نقش داره و مقام داره، یکی دروازه‌بانه، یکی مثلا فرض کنید مدافع، یکی مهاجمه، ولی دست آخر میگن مثلا بهترین میدان بعضی وقتا دروازه‌بان، بعضی وقتا هافبک، بعضی وقتا گلزنه. راجب همیشه گلزن بهترین میدان نیست. نقش یک چیزه، مقام یک چیز دیگه است. در مقام که اون رتبه ایست که پیدا میکنه، به صراحه در آیه 97 نل بفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، به او اوج مراتب انسانی میرسه در یعنی کنشگریش اگر عمل صالح انجام بده و ایمان داشته باشه. عرض کردم با خود الذین آمنو میتونست این مفهوم رو بگه و جایی دیگه گفته، اما کعنه میدانست یک آدم هایی هستن که باید خیلی برای اینها روشن‌تر گفت، بگه من ذکرن او انسا، چه زن باشه چه مرد باشه، مقامات معنویش یه حدی نداره که بگیم تا اینجا مقام مرده دیگه زن از او پایین تره، نه همه اون مقامات هست. اما نقش هم همین نقش هایی که خوندم دیگه، که از اینجا بزرگان ما، بزرگان ما یعنی علامه طباطبایی، بزرگان ما یعنی شهید مطهری، تساوی فهمیدن، صفت با این حرف بیستیم، تساوی حقوق زن من، تشابه نه، تشابه نقش، هر چیزی نقش مردانه، حتی پوششش، حتی چیزش باید بریخت مردانه در بیاد یا بریخت کالا در بیاد، نه، حق حضور اجتماعی، حق فعالیت سیاسی، حق نظارت اجتماعی، حق کسب تو حوزه‌های اقتصاد، یعنی رؤوس این حقوق رو به سویه داره، اما نقش‌هاش ممکنه دیگه ظرافت‌های دیگه‌ای بپذیریم، چون که برای مردان هم همین نقش رو می‌پذیریم، همه جا قرار نیست همه این نقش‌ها مثلا برای مردان باشه، یه جایی اصلا باید مال زن‌ها باشه. یه گزارشی می‌خواستم بدم که مجال نیست، فقط آدرس میدم از المیزان، خواهش میکنم جلد 4 زیر این لنساء نصیب من مکتسب رو ببینید، اونجا تصریح به بحث تساوی در مسائل اقتصادی کرده. در جلد 2 صفحه 272 بحث وزن اجتماعیش رو وقتی میگه فإن الاسلام ساوی بینها، یعنی بین المرأه و بین الرجل من حیث و تدبیر شؤون الحیات، باز حرف تصریح به تساوی میکنه. بعد احکام مشترک و مختصر رو میشماره که در ادبیات ما شد نقش های متفاوت، و نتیجه میگیره که متحصل از همه اینها خیلی نتیجه جالبیه، اینه که یه دسته از چیزها بر زن واجب نیست. مثلا در علم اون مقداری که واجبه شمرده، کمی به معارف اصلی و احکام فرعی که محل بحثشن احکام فرعی، اینا برش واجبه. در عمل همینطور، یه دسته از اعمال برش واجبه که احکام مربوط به مثلا اطاعت زوجه است و همسالینا. بقیه چی؟ خوب دقت این نکته شو ببینید، ما الان اینها رو جائز عدم جائز گرفتیم، الان میگه اینها واجبه، ما بقیهش فضله و تفاضل بهش اشکالی نداره. خیلی فرق ماجراست. بگیم اینها جائزه، ما بقیش جائز نیستن، تا بگیم اینها واجبن، بقیهش نه فقط جائزن اگر سرزد میگه نه، فضله، تفاخر توش درسته و تفاخر کردن مردان در هر تفاخرشون من شده، اما زنان در این مسئله ها تفاخرشون من نشده. ببینید در عبارتی که به کار بردن، این الان از جلد 2 صفحه 273 المیزان عربی، که لازمه این اینه که ورود در تمام این موارد بکنن، موارد غیر واجبه که در هم حقوق بوده، علوم دیگر تصریح کرده، ببینید مثلا تنظیم حیات فردی بکنه و عمل یا کسب حرفه و صناعتی بکنه و ورود به اینها بکنه، هر چیزی که لازمه در مسائل اجتماعی مثل تعلیم و علوم و اتخاذ صنایع و حرفه های مفید برای عموم مردم و اون چیزهایی که نفع اجتماعی دارن، البته با حفظ و حدودی که مثلا میشناسیم توی شرع مقدس هست، فلا یجب علیها شیء من ذلک. این علوم که بیاد مهندسی بخونه و دکتری بخونه و چوچه بخونه برش واجب نیستن، و لازمه ان یکون الورود فی جمیع هذه الموارد من علم او کسب او شغل او تربیه و نحو ذلک کلها فضل الله، همه اینها فضل براش میشه. ببینید نه اینکه اونها جایزن اینها غیر جایزن، اون قسم قبلی که معارف ضروریش بود احکام ضروریش برش واجبه، اینها فقط جایز نیستن، فضل لها تتفاضل به و فخرا لها تتفاخر به، اینا تفاخر میشه بهش بکن که ما ازش رجحان میخوام، یعنی اینها واجب نیستن اما رجحان اینه که بیاد انجام بده اینها رو، توی عرصه ها هم بیاد ورود کنه. وقد جوز الاسلام بل ندب الى التفاخر بینهن، الله اکبر، اینا تو همین میزان ماست، ما هم تو قومیم که بیاد اینا جائز شمرده اسلام را، بلی ندبر مستحب کرده، گفته فرا خونده بهش که تفاخر کنن بین خودشون، مع ان الرجال نهو عن التفاخر فی غیر حال الحر، در حالی که تفاخر از مردان نفی کرده، فقط در حال جنگ تفاخر کنن. پس ببینید تساوی در حقوق، تشابه نه، اما تو همون عرصه هایی که حرفه ها هستن و فرض کنید نقش های اجتماعی هستن، یعنی همون جایی که میپذیریم بودنش رو، رجحان در بودنشه نه در نبودنش. این هم یه مفسر بزرگی که اقلا سرش دیگه اتفاق هست. این حالا یه گزارشی هست قرآن. در روایات اگر بیان عرض کردن به خود مجامع روایی ما، حالا مسئله شون نبوده یا مثلا هر چیزی، نمیخوایم الان وارد بشیم، سنگ تمامی به اندازه قرآن گذاشته نشده در مجامع روایی. عرض کردم بازم تأکید میکنم نه از خود امام صادق سلام الله علیه. در خصوص حضور اجتماعی زن ما روایات ضعیفه کم نداریم. اول عرض بکنم خدمتتون اگر کارهای پژوهشی رو تو این زمینه دنبال کنید، چون که بعضی اساتید پیش از ما خیلی زحمت کشیدن تو این زمینه، یکی از جاهای جعل روایات، مزام جعل روایات، حوزه زنانه. نگاه کنید عمده روایات مذمت از امام علی علیه السلام و عمدهش در دوره اموی ها جنگ شد، که خب یکی از جنگ های تبلیغاتی علی امیرالمومنین بود، که یکی از کارهایی که یک آدم به اصطلاح عمیقی فقیهی باید چیز کنه همین دوره کردن جامعه است. یه دسته روایات دیگه هم ضعیفن اما مشهور شدن برای مصرفایی که نیاز داشت. مثل این روایاتی که از حضرت صدیق زیاد سر زبان ها افتاده که خیرون بالنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. پس سندی داره این روایت و به اطلاقهی اگر بگیریم خصوص مورد نکنیم که خب بعضی جاها بهتر ندیدش شدن یا مثل برداشتی که الان میگم آیت الله جوادی کرده، مثلا خلاف آشکار سیره خود حضرت. ما مثلا چه وجهی داره به خاطری که روزمون سوزناک‌تر بشه قبلش بریم یه چیزی بگیم که مثلا فرض کنید حضرت زینب اینجوری مثلا زیست کرده هیچکی مثلا ندیده دشتلانه تا بعد سر بازار شامش خیلی سوزناک بشه؟ خب همون که بوده رو همون که بوده بود. خب حضرت زینب رو به زور اسارت بردن شام، حضرت معصومه رو هم به زور بردن قم. 18 دختر مسلمه جعفر داشته، هیچ کدوم هم ازدواج نکردن به خاطری که اصلا توی تنگنایی افتاد دوره که کسی به خواستگاری اینها نمیرفت. خود حضرت یک همسر آزاد نداره، همش ام ولده. شدت سختگیری برای این خاندان بوده بعد از قیام‌های حسنی که اتفاق افتاده. اما میبینید مثلا توی همین خفقانه او چهار خبری که به ما رسیده از دختران و بعضی از همسرانش نقش اجتماعی سیاسی. علمای خوب پا شدن رفتن اونجا، مسلم جعفر نیست، حضرت فاطمه معصومه جوابشون رو داده. درباره ام احمد که مادر همین شاه چراغ خودمون رو بریم نگاه بکنیم، درباره حمیده که مادر امام مسلم جعفر و همسر امام صادقه، اصلا وصی امام صادق معارف رو می‌رفتن یاد می‌گرفتن ازش. خب همه اینها رو کجای تاریخ ما این پژوهش‌ها رو چرا نکردیم؟ حالا یه وجهی که بخوایم توضیح بدیم که خورشید اینقدر نور داده که ستاره ها خاموش شده، ولی انصافا معفوف نیست. وقتی نیازهای جامعه بوده دو قسمت آخر که وقت شریفتون رو میگیرم. حالا یه اشاره بکنم درباره این که مثل این روایت مشهور از حضرت زهرا چطوری خلاف سیره خودشه و هیچ یک از اینها رو شما نمیتونید حمل بر ضرورت بکنید. ببینید ما یه دسته روایتی داریم که از قضا بحث ما با وهابی ها عمدش همین روایات هست، مبنی بر زیارت هفتگی صدیقه طاهره بر شهدای احد. هفته یک جلسه یا دو جلسه میرفته احد، حالا مکه مشرف شدید خیلی راهه که باید برید. اونها روایاتی دارن که اصلا رحله کردن و کوچ کردن و توشه برداشتن برای زیارت اموات رو شرک میدانن. احتجاج ما با وهابی ها اینه که میگیم صدیقه طاهره هفته یک بار یا دو بار، و از روایات دو بار که ما گفتیم اونها هم گفتن، زیارت میکرده از حمزه سیدالشهدا در مرعای پیغمبر. جالبه برای نفی وهابیت خوبه، ولی وقتی میخواییم بگیم خب این که تو خونش نبوده که قبر حمزه، بعد احتمالا نمیخواید بگید واجبم بوده زیارت قبر حمزه، چه ضرورتیست که الان هفته دو بار بره؟ حالا من سر منبر ادبیات منبریشون میگم حفظ و نشر آثار دفاع مقدس با یه دونه آدم بوده به نام فاطمه زهرا، دفتر و دسته که هم نداشته، ساختمان ده طبقه هم نداشته، از همون خاکه هم تسبیح تربتش رو، یعنی تربت رو تسبیح کرده و دست ما داده. خب به کرات رفته احد، سال سالای اول هجرته تا آخر اتفاق می افتاده که مثلا یک این یه نمونه تو پشت جبهه که همه نقل کردن عیادت هایی که اصحاب کردن از حضرت زهرا به کرات. اگه تاریخ رو جمع بکنیم همشو خیلی زیاده. حالا ما میخوان روایاتی که مثلا تو خود مجامع رواییمون مثل کافی شریف هست بگیم. جابر بن عبدالله انصاری با پیغمبر آمده، پیغمبر یا الله گفته، بعد که رفته فاطمه زهرا رو دیده که از کم غذایی و سوء تغذیه بیحال شده، نه که مریضی خاصی هم داشت آنفولانزا گرفته باشه مثلا. جالبه جابر توصیف میکنه فدخل رسول الله و دخلت و اذا وجه فاطمه اسفر کانه بطن جراده، دیدم صورت فاطمه زهرا اینقدر زرده که مثل شکم ملخه. لایرهن رجاله، خودشو دیدم که خودشو توصیف کردن، قیافش هم توصیف کردن. جالبه در تمام این نمونه ها پیغمبر وقتی گفت فاطمه کسی با من هست، او گفت من قناع بر سر ندارم، روسری سرم نیست، یا اجازه خواسته تا روسری بپوشه. در بعض موارد گفته لباس هم کافی نیست تو بقیه موارد تاریخی، یعنی من سرمو باش بپوشونم با هم پیدا میشه. پیغمبر به جایی که بگه خب تکلیف ساخت شد، میخواستید یه عیادتی بکنید دیگه، عیادت تمام شد برید برگردید، رفته ملحفه دور دخترش پیچونده یا عبای خودش انداخته ولی مهمانش رو برده بالا. این واقعا این سیره چطوری با او جمع میشه؟ بعد عیادت کردن برای زن جز ضرورات بوده که بگیم اینم ضروراتی که مثلا باید بیان، یا مثلا نمونه هایی که تبریک و تبرک گرفتن، حدیث معروف لو که سند تشیع ماست که ائمه بعد از ابو عبدالله رو معرفی کرده، شب ولادت امام حسین علیه السلام باز می‌بینید جابر وارد شده اونجا، حضرت رو دیده باشه، عرض زده خرید و فروش های خرید های و رفت آمد هایی که اصحاب داشتن، رجوع مسلمین، رؤیتی که داشتن حتی درباره کار خانه حضرت گزارش دادن، بلال گزارش داده، ابوذر گزارش داده، سلمان گزارش داده و حالا مواردی که زیادن. شهید مطهری رحمت الله علیه میگه با این ادله قطعی که ما داریم و دست فقهای ما بوده، هیچ کسی بر اساس اون روایت فتوا نداده، حد اکثر اعتیاد کردن گفتن حکم اخلاقی، بلکه به نظر حکم اخلاقی هم نمیاد، چون کی بهتر از فاطمه برای رعایت این اخلاقی، کی میخواد اخلاقی تر از فاطمه باشه که بگیم بله حالا واجب نیست ولی اخلاقی اینه، خب پس او قرار بود اخلاق رعایت کنه و اصول همه زنانه، نه حکم اخلاقی هم نیست همچین چیزی، بلکه مثل استفاده که آیت الله جوادی آمولی فرموده، فرمود تازه بی خیال سندش این روایت بهترین دلالت بر عدم اختلاط، زنان کار زنان بکنن رو داره میگه، یعنی لازمه اجتماعی، لازمه عادی اجتماعی ازش بگیرید، تو لفظش گیر نکنید، تو لفظ بگیرید با این اطلاقی با این سیره نمیسازه، ولی اگر اومدید لازمه تحقق اجتماعیش رو بگیرید، خب مرد نبیندش یعنی دکترش مرد باشه، دکترش زن باشه، پرستارش زن باشه، از قضا یعنی باید بیاد اجتماع، باید بره درس بخونه، باید بره اشتغال پیدا بکنه، اختلاط نکنه، یه حرفا رو قرص میشه سرش استاد و اسلام که اختلاط نه، ولی ای که حضور اجتماعی نه. تو فتاوا که بعضمون اسفناکتر بوده، حالا باز مجال نیست و میخوام زود بگذرم، یکی دوتا نمونه عرض میکنم. مثلا یه تعبیری بین فقها ها باب شده تحت عنوان صوت ها عورت، صدای زن عورت، سه چهار جا هم بر اساسش فتوا دادن، یکی توی جهر و اخفات نماز که صداش شنیده بشه یا نشه، یکی اذان بگه یا نگه، یکی هم سلام بکنه یا نکنه. هستن فقهایی که گفتن زن نباید سلام بکنه، البته جواب سلام واجبه باید بده، ولی سلام ابتدا به سلام نکنه به خاطر صوت ها عورت. خب کسی اگر صوت ها عورت رو پذیرفت عادتا حضور اجتماعی معنا پیدا نمیکنه. اما شوخی میکنیم سر مباحثه ها، میگیم وقتی رادیویش جایز نیست، تلویزیونیش به طریق اولا جایز نیست، صداش جایز نیست، تصویرش چطوری جایز بشه که بیاد بیرون و مثلا حرف بزنه، سخنرانیش هم نیست، که بعد از فقها گفتن چطور صوت ها اوره اما خطبه زینب اما خطبه فاطمه، صوت ها اوره در هیچ روایتی نیست، این تأثر پذیری از عرف زمان است. ما داریم توی کلمات فقها اون معصومه که زمانش رو میبینه و فرا تاریخ رو میبینه و به خاطر این حرفش رو طوری میزنه جواب اول کله میزنه، نه بقیه اسیر زمانی، ما عملان یه حرفایی میزنیم که دورهای بعد میگن به این اطلاقه درست نبود گفتنش. من حالا از بابی که از خودشون کمک بگیرن، چون همه جا آدمهای عمیقی در درون خود داشتن، از جمله سه تا نمونه آوردم که خیلی آدمهای عمیقی هن و کسی تو فقه ما باشون درگیر نمیشه، به دقت معروفن. یکی یه عالم مجتهد اخباری که تازه سر روایات تحفظ ویژه داره، اون میگه همچین چیز رو تو روایات هست خودتون در آوردی، یعنی صراحتا به فقهایی که این فتوا رو بر اساس این حکم دادن میگه که این از به اصطلاح تکلفات اصحاب جناب صاحب حدائق که در جلد به اصطلاح 9 صفحه 84 در جلد 8 صفحه 141 از 142 به این مسئله که ما دلیلی بر این حرفه بر این قاعده پیدا نکرد. یکی مجمع الفائده مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی بهش میگیم وقتی فقه میخونیم، وقتی مباحث اخلاقیشون میگیم میگه مقدس اردبیلی، که انصافا هم بسیار آدم فاضلی است و جاهایی که خلاف مشهور مثلا هست رو اونجا رو دست گذاشته. ایشون هم میگه هیچ دلیلی نداره، در مجمع الفائدهش در جلد 2 و جلد 3 بیان کرده. در متأخرین هم یکی از بزرگان که حوزه قم دیگه ایشون رو به محقق بودن قطعا میشناسه، مرحوم آیت الله خویی که در موسوعهشون جلد 14 صفحه 39، ایشون هم میگه هیچ دلیلی برای حرف نیست که صوت ها اوره. پس از اولین اخباری های ما تا محققین آخر ما هم کسایی هستن که حرفو قبول نکردن. حتی بوده کسانی که دیدن وجه و کفین زن را، وجه و کفین زن را الا به ضروره جایز نمیدونست، این فتوا هم بوده. خواهم بگم آخرش این ماجرایی که ما بهش میگیم در دنیای ما در عصر ما اسمش شد تهجر، یه ریشه هایی در فتاوای ما هم داره. یعنی او هم الان بخواد چه کنه که من متأثر از بعض از فتاوا و بعضیش هم انصافا از مشاهیرم، چون نیست که هیچ کدوم مثلا در اینجا فتاوایی دارن که حتی ضرورت هم هستی که بخوای شهادت بدی علیهش و بشناسیش که شهادت میخوای بدی دیگه، حتی وجه کفن همو یه بار ببینه دیگه نبینه، حتی برای ازدواج اینها گفتن که خب این هم قول مشهور نشده علیهش آمده. جمع‌بندی بکنم اینجا رو، پس نمای قرآن معلوم شد خیلی تو این زمینه کاملا به شؤون مشترک انسانیش پذیرفته. جمع‌بندی مفسر بزرگی مثل علامه طباطبایی رو عرض کردم در مجامع روایی ما یه خورده کم هست انصافا، بعضی دوباره تو نقل ها و منبر های ما بدتر از وضعیت روایات ماست، مثلا این روایاتی که در مجامع درجه یک ما نیست اما سر السنه همه شنیدن همه مثلا گفتن و تو فتاوا هم یه چیزایی بوده. شاید متعریت نکته قشنگی که اینجا توجه میده که خوب ما حسابشو باز بکنیم از همینه که میگه یه خلطی توی دههای اخیر تو قرون معاصر اتفاق افتاده بین احکام حجاب با احکام و پوشش. حجاب تو قرآن یه آیه بیشتر نداره که آیه 53 احزاب فاسألوهن من وراء الحجاب که از احکام اختصاصی زنان پیغمبره. حجاب در اون آیه یعنی پرده نشینی، حجاب نه یعنی ستر و پوشش زنان در وجه شرعی کلام هست، یعنی تو خونه بشینن. خب که شهید مطهری میگه همینجا هم تکلیف ناظر به مردانه نه ناظر به زنان پیغمبر. پس الوهن نه، شما اگر از اونها مسئلتی داشتید کاری داشتید من وراء حجاب، که حرف درست همین، هر کی هم صد روز این آیه رو بخونه همین معناشه، اصلا تفسیری نمیخواد. که خب می اومدن خانه پیغمبر مینشستن غذا میخوردن و حتی تو بعضی آیات اومده که موجب ایذایش هم میشدن، بعدش کسی همینجوری سرشون اندازه پایین چون خونه پیغمبر مثلا خونه خان و روستا هست همینطور بندازی بری بالا. پس الوهن من وراء الحجاب اگه چیزی ازشون خواستید شما حجاب بگیرید، که حجاب رو همه گفتن یا پرده در خانه است یا درشه، از پشت در بگیرید، نگفت اونها از در بیرون نیان، گفته شما همینجوری سر نندازید برید بیرون. اگر کسی هم بگه از برای اونها خانه نشینی قرن فی بیوت کن، نه اون از احکام اختصاصی زنان پیغمبره که حالا جداگونه بحث کردن چرا این اختصاصی رو داره، چون اصلا ازدواج بعد از پیغمبر برشون حرام بوده و علل قاعده خود مراودات مثلا محدودتری باید پیدا می‌کردن. اما احکام ستر و پوشش همین وجو کفین استثناء بقیه باید پوشیده بشه، اون آیه سوره نوره. همه فقهای ما ستر و پوشش رو به عنوان ستر و پوشش بحث کردن، اصلا آیه حجاب علل بحثشون نبوده چون از احکام اختصاصی زنان می‌دونستن و تحت عنوان ستر و پوشش هم دو جا بحث می‌کردن، یکی در نماز زنان یکی هم در نکاح، در ابواب نکاح که مراوداته. و جالبه که حجاب در هر دو جاش یه جوره، یعنی نزد خدا زنان همون حجابی را دارن که پیش مردان باید داشته باشن، که هم خودش لطایفی داره که مجالش نیست. پس خلاصه میگه که این دوتا رو هم باید خلق کنیم، پس نباید از احکام ستر و پوشش نتیجه پردنشینی بگیریم. پردنشینی یه آیه جدا تو قرآن داره که اولا اختصاصی به زنان پیغمبره، دوما تکلیفش ناظر به مردانه، مردان سر پایین ندازن برن در حریم‌های زنانه. ما الان هممون این رو رعایت می‌کنیم، در همه آرایشگاه‌های زنانی پرده کشیده شده نوشته ورود مردان ممنوع. پس الوهن من وراء الحجاب، اگه کاری با صابون داری با آیفونش حرف بزن، همینجوری نرو بالا، ولو مغازه است. یه جایی که اشیاء خاص زنانه رو می‌فروشه همین کارو کردیم. یهو داره اینو میگه، اگه اومدی تو فضای اجتماعی خاصی تعمیمش بدید، نه اینکه اینها رو حبسشون کنید تو خود نگذارید بیرون بیان. ما با یه جریانی مواجه بودیم که اینو میفهمیده که نیان بیرون، که عرض کردم مغایر با اون منظومه آیاته که تحقق آدریش نبوده. ببخشید این قسمت طول کشید، اینجا رو خلاصه سفت و سخت مثلا من آیه‌ای که به نظرم قاطع میتونه اون دلیل رو باطل بکنه و دیگه فقط تو ادبیات فقهی نیست، آیه 15 سوره نساء، چون من هنوزم تو قوم آخرش تو محافل قرار میگیرم که به لحاظ گفتمانی صداشون کوتاه شده، چون خب جامعه اصلا یه جایی رفته که اینا دیگه نمیتونن بگن زن باید خونه نشین باشه، ولی تو محیط دینی که پیش میاد میگن، یعنی شما خراب کردید کارو. از وقتی که انقلاب اسلامی آمد و زنان رو بیرون کشید و وجه شرعی و اسلامی هم بهش داد، این ناهنجاری ها پیش آمد. من همینجا یه اشاره سیاسی بکنم، این یه قاعده پاندولی برای حکومت میکنه، هر چقدر شما احکام متحجرانه رو انجام دادید بعد شورش برای اون ور اتفاق میفته. اگر غرب زدگی اتفاق افتاد، نقش های مردانه و نقش های کالایی رایج شد، برعکس پاندول به سمت تحجر خواهد رفت. یعنی یه دهه بعدش حقانیت میده به اون تفکره. میگه ببین اونایی که میگفتن تو خونه نشینی، به خاطر همین حرف سوم فوق‌العاده مهمه که وسط پانتولی، یعنی بیاد نقطه تعادلی رو پیدا بکنه که حضور اجتماعی داشته باشه، نقش متبرج نداشته باشه، نقش مهندس اونجوری نداشته باشه. او آیه ای که به شکل قاطع اون را رد میکنه آیه 15 سوره نساء. آیه 15 سوره نساء آیه است که به اتفاق همه فقها و مفسرین نسخ شده، چون میدونید تو نسخ اختلاف عجیبی هست، از یک آیه تا صد و خورده آیه شمردن، ولی این یکی رو همه توش متفق هم که نسخ شده که اگر زن این دوچار فحشا میشد، یه حکمی در جاهلیت بود که اونو در خونه حبسش میکردن، کنیزان نه، زن آزاد، چون کنیزان زیادی اتفاقاتشون میفتاد، اونو متاسفانه شهروند درجه دو بودن تو عرف جاهلی، اما برای زنان آزاد خودشون این چیزو قائل بودن که اگه فحشا انجام میداد حبسش میکردن در خانه تا بمیره. خب قرآن روایت امام صادق میگه این رو در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 351 که این حکم جاهلی بود، اسلام موقتا پذیرفت تا بعدا احکام حدود آمد که شلاق بود و دیگه مثلا چیزای دیگه بود. خب حالا سوال بنده اینه، آیه اینه فامسکوهن فی البیوت، اونها رو امساک کنید، نگه دارید، مثل امساک ماه رمضان که وقتی میگید امساک یعنی چی نخوره، امساک فی البیوت یعنی مطلقا بیرون نیام، حالا دیگه الا به ضروره میخواد مثلا بمیره نیاز اونجوری پیدا کرده. سوال من اینه، اگه اصل برای زنان عفیف جامعه خانه نشینیه، تازه داری زنان عفیف جامعه رو مثل فاحشه ها میکنی و هاشا از اسلام که همچی حرفی بزنی، به زنان عفیف جامعه یه حکمی رو بگه، بگه استحباب اینه، علاقل استحبابش اگه نه یه وجوب، تازه که این خودش برای فاحشه ها همچی چیزی رو امضا کرده. بدتر وقتی حکم حد آمد که در یه شرایطی مثل مجرد باشه یا مثلا احسان ثابت نشه، شلاق میخورد و دیگه آزاد میشد، او با شلاق خوردن امر جدید آمده، دیگه امساک فی البیوت نداره، ولی زن محجبه عفیفه تا آخر عمر بهتره در خانه بنشینه. همچین چیزی به ارتکاز هر مسلمانی غلطه که تو آقای جوری اومدی که به دیوار خوردی، اشتباه برداشت کردی، اگه سر یه لفظی مثلا خواستی همچی برداشتی رو بکنی اشتباهه. انقلاب اسلامی صفت مقابل این برداشتی استاد. حضرت امام بزرگوار از اول توی نهضت اینو گفتن که باید بیان. حالا دیگه حکایت های عجیب و غریبی هست. من دوست داشتم یه گزارشی یکی از خبرنگاران غربی نوشته سال 56، سایت ترجمان داردش، میتونید ببینید که در روستاها گزارشی میکنه از حضور زنان و میگه که زن روستایی در ایران همان چیزی رو مطالبه میکنه که زن شهری و پایتخت من دیدم و با اون سطح از اطلاعات و مثلا رسانه و ارتباطاتی که بوده، و عجیب اینه که زنانن که مردانشون رو میشورانن برای قیام. یه گزارش یه مستشرخی است، یک روزان نگار غربی است. امام اینجا حضور اجتماعی زن رو سرنوشت ساز میدونه. این نکته کلیدی اینجاست، این حضور اجتماعی برای تحقق اون آیات را آلترناتیو نقش های متبرج و مبتذلش قرار. این خیلی مهمه. متحجر میخواست بگه چون کنار دریا هست، چون مغرب زمین هست، فامسکوهن فی البیوت، زن عفیف رو هم تو خونه نگه دارید. امام آلترناتیوش این بود او بیاد در مسائل اساسی حکومت دخالت کنه، دیگه خودش کنار دریا پیشش گرز است، از شی بودن خارجش بکنید، تشخص بهش بدید، او دیگه خودش تو را گونش نقش های مبتذل نمیده، نقش هایی که بین ما و حیوان شریکه، از کله به پایین حیوانم با ما شریکه، از اینجا به بالاست که ما آدمیم. فکر اختیار، حق فکر، حق خواندن، حق نقد کردن، حق بررسی کردن، حق نظارت کردن و حق انتخاب کردن و بر مقدرات اساسی حکومت کردن، این آلترناتیو امام بوده. کسی این آلترناتیو و جایگزین اصلی رو از امام بگیره، فکر نکنه میتونه فکر متحجرین رو محقق کنه، غرزدگی میاد. که من الان اینجا آمار میخوام بگم، این جمله رو تبرکن از امام ببینید، رحمت و رضوان خدا بر او، 13-12-57، خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است، آزادی کرامت انسان. خداوند همانطوری که قوانینی برای محدودیت مردها در حدود این که فساد بر آنها را نیابد دارد، در زنها هم همه برای در زنها هم دارد. یعنی اگه احکامه که برای دوتاشون هست، همه برای صلاح شماست، همه قوانین اسلامی برای صلاح جامعه است، آنها که میخواهند زن را ملعبه مردان و ملعبه جوانان فاسد قرار بدهم خیانتکارن. زنها نباید گول بخورن. زنها گمان نکنن این مقام زن است. چی؟ ملعبه شدن که باید بزر کرده بیرون برود و سر باز و لخت. این مقام نیست، این عروسک بازی است. نزن. بعد خودش میگه زن باید شجاع باشد، زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. این آلترناتیو امامه. میگه من اوردم، اگه من او رسوله همدانی کردم او دیگه سرش رو طور نمیشنه تبرک کنه. میگه من سر منبر از افتا میگم اگر 60% داره مشارکت کنکور مال زنان میشه، مثلا 49% دانشجوانمون داره زن میشه، باید یکی از شهدای هسته ایمون هم زن باشه. واقعا باید بریم به این سمت. بعد این چهره ها اگر در شاخه های علم، در شاخه های اصلی که چیز دیده بشن، خود به خود اون نقش های پست و فرودین کم ارزشتر میشن، که البته پیوست های زیادی داره. ببخشید فراز آخر درباره هندسه ایش. این تکلیفمون با متعجب، اما تکلیفمون با اون دیگری که دیگری غرب زده هست سر هندسه ی حضور اجتماعیه. او که خودش حضور رو پذیرفته اما نقش های متبرج و نقش های مبتذل رو داره تعریف میکنه. و انصافا قدرت نرم افزاریش در تنوع این مسئله خیلی بالاست، کاری که کمبود ما رو نشون میده. یعنی او برای نقش های متبرج دائما هی ایده پردازی کرده، نقش های نو آورده. ما الان نقش هایی داریم که در مثلا فرض کنید یه دهه پیش نداشتیم برای زنان، به واسطه رسانه مثلا براش فراهم شده. حالا میخوام همه بلاگری ها رو بگم، ولی یه دسته از بلاگری ها با تای تنیس داره انجام میشه، اینو داره تولید میکنه. فرض بکنید خیلی جاهای دیگه که اتفاق افتاده و کار میکنه، که یکی از جاهای اصلی است که باید عرض کردم. دو تا اینجا خودش دو شعبه میشه، یکی جریان سرمایه‌داریش که اون رو کالا میبینه و به عنوان کالا نگاه میکنه، که تحلیل داره. تو کالا میبینه، باید کالا ببینه. من به شما بگم سرمایه‌داری نمیتواند زن را کالا نبیند. صدر کالا ها زنه، بلا مردم کالاست. ببینید در دنیای گذشته مصرف تابع تولید بود. چرا؟ چون تولید دستی بود. در تولید دستی تو نمیتونستی زیاد تولید کنی، پس باید اندازه مصرف میکردی که تولید کردی. به طور طبیعی در این دنیا به طور طبیعی قناعت ارزشه، غیر از اینکه ارزش اخلاقی هم هست. یعنی تو رو هرمونوتیک محیط میبره به سمت به اصطلاح قناعت. در دنیای جدید آمد و تولید صنعتی شد. تولید صنعتی یعنی تولید انبوه، حالا برعکس شده. مصرف پیشران تولیده، یعنی باید مصرف بکنی تا تولید چرخش به چرخه. وقتی مصرف میکنی سوال دوباره میکنه که مصرف کی میکشدش؟ لوکوموتیو مصرف کی؟ مصرف قارونیه، مصرف لوکسه. مصرف لوکس مردم رو به مصرف دعوت میکنه، که مصرف کردن بیشتر مردم چرخ تولید کارخونه ها و تولید انبوه رو میچرخونه. قارون ها از اینجا پیدا میشن، مصرف های لوکس. از اینجا عنصر تبلیغات هم پیدا میشه، تبلیغات دوباره بیاد نقش خودشو ایفا کنه. و انصافا زن عنصری بوده برای این، نه فقط تو کارخونه هاشون کار کنن. که اول قرن به اصطلاح پیدایش انقلاب صنعتی تو شهرهای منچستر و جاهای دیگه است، نه بقیهش اینجوری است. الان همشون ممکن الان چینی که به لحاظ شرقی ارزش های دیگه ای داره بیشتر از زن کار بگیره تا غرب مدرن. نه فقط کار کردن در کارخونه هاش نیست، عنصری برای لوکس بودن که خودش یه شیء لوکسه. نشان به این نشان که جنرال موتور الان بیشترین درآمدش از صفحه های پورنو و جاهای دیگه است تا حتی تولید ماشین. یعنی یه ابزاری است که با سر سینه زن داره درآمد کسب میشه تو دنیا. حالا فیلمش بیشتر، بازیش بدتر، همینطور اینا رو عددش نگاه بکنید، بزرگترین اقتصاد دنیا رو الان همینجا رقم خورده، که از دانش بنیادها بیشترن، از جایی که واقعا رقم‌های عجیب و غریبی است. و یه عنصر تبلیغاتی شده برای اون. اینم در مقابلش باید ایستاد. اسلام عزیز از اول زن رو آزاد کرد. دیگریش هم که فمونیست بود عرض کردم، که می‌خواد زن رو با مرد رسمیت درست کنه، براش نمای مردانه پیدا بکنه، که حتی شکل و شمایل ظاهریش هم باید مردانه باشه. نرفته مردانه رو دامن پوش بکنه، آمده زنها رو مثلا به نمای اونها در بود. که اسلام از اینجا از اول دنبال آزادی زن بوده. آیه شریف سوره آیه 35 آل عمران یه تعبیر زیبایی درباره حضرت مریم داره، که مادرش وقتی خواست اونو به دنیا بیاره اینجور با خدا عرض کرد: رب انی نظرت ما فی بطن لکه ما فی بطنی محرر، من نذر کردم که او رو تحریر آزاد کنم، آزاد شده باشه. یعنی از قید و بند کارهای خانه و مادری و دختری هم آزادش کنن، فقط برای معبد باشه، در کنیسه خدمت کنه، که یه سنتی بود در بنی اسرائیل. به سن تکلیف که می‌رسیدن میتونستن ادامه بدن یا عوضن. جالبه تنها کسی که دوباره از صنف مردان تغییرش داد زنم آورد همین حضرت مریم. خدا هم اصرار داره لیس از ذکر و کل انثا، چقدر زیبا میگه، نمیگه زن مثل مرد نیست، لیس از ذکر و کل انثا، مرد مثل زن نیست، این کاری که من میخوام بکنم کار زنانه است، این زن میتونه مادر مسیحا بشه، اصلا اون قرار بود مسیحا بشه دیگه، مسیحا تو این خانه باید میامد، یهو دختر اومد اون ماجرا. خب این فعلا قید و بندهای خانه آزاد شد. اسلام یه قدم بالاتر آورد از اغلال و از چیزهایی که تصنعی جامعه هستن آزادش کرد، که من ازش تعبیر میکنم به محرر نه محرر، نه زن رو آزاد کنی، زن خودش آزاد کننده بشه، که فاطمه زهراست سلام الله علیها، که در واقع میاد توی سطحی ورود میکنه که دیگه قید و بندهای اجتماعی، یعنی او کالا نباشد یا او فقط در نوای مردانه پذیرفته نباشد، نه او به عنوان یک زن. من اصرار دارم اینجا رو یه بار نگیم مادر دختر، اول زن، زن خودش یه تشخصه. این یکی از نقطه هایی است که تناظر رو اینجا نیستیم، نقش مادری رو تضعیف نکنیم، ولی اول تشخص رو به خود زن بدیم، نه تا سن تا یه عرضی به نام مادری نیامده او هنوز تشخص نداره. قرآن میگه ده یقیمن، خب میدانیم یه دی اصلا ازدواج نمی کنن تا آخر، در حالی که اینا تشخص دارن، از حیث زن بودنشون تشخص دارن، ولو اونها بر افزایش فضیلتشون میشه، مادر باشن، همسر باشن، کارگزار خدای متعال میشن اون وقت. ولی این نکته مهمه که اون وقتی آمد و دقیقاً شهید مطهری حرف نوع انقلاب اسلامی رو اینجا میزنه، میگه حجاب نه محدودیته بلکه ابزار این آزادی است، که او رو از کالا بودن و او رو حالا شما اضافه کنید از این که خانش مردانه بشه آزادش کنه، زن باشه، او در همه محیط هایی که مردان باید حضور داشته باشن اصل اون حقوق بتونه حضور داشته باشه بدون تای تنیسش، یعنی با حیثیت مشترک انسانی باشه، دانشگاه جای علمه، مرد بدون رجولیتش بیاد، زنم بدون مؤنثیتش بیاد، باشن انسانیش اونجا باشن، چیزی که زنانگی او را میپوشانه اسمش احکام ستر و پوششه، حالا مصطلح شد الان میگیم یه جا، همینطور حقوق اجتماعی سیاسیش و همینطور جای دیگه. به انصاف انقلاب این زمینه حرف پایانیم همینه، یه چیزی آورده، حالا آمارهامو نو بکنید تصدیق بکنید، من متخصصش نیستم، هر سیادم 60% کنکور 49% دانشجو، که اینا شنهاییست که باید باشه دیگه، علامه هم گفت تفاخر بهش بکنه هستن، 92,000 استاد و استادیار و دانشیار، 40% متخصصان پزشکی ایران، 98% متخصصان زنان زایمان زن، که همون عدم اختلاط رو رقم بزنه، 60,000 پزشک عمومی، 3.5 میلیون ورزشکار سازمان یافته، 35,000 مربی ورزش، 3,000 مدال داخلی و خارجی، 50% آموزش و پرورش مال زنان، که به نظرم جایی بیشترش هم داره، چون واقعا امر تربیت همیست که چیزه، تأسیس 2782 شرکت دانش بنیان از سوی زنان، 900 مدیر عامل زن در این دانش بنیان ها. نکته جالب دیگه برام این بود که از 4 نماینده در مجلس اول برای نظارت در امور سیاسی، تو مجلس دوم رسیدیم به 17 نماینده، اگه بخوایم تناسبی حساب بکنیم 111 صندلی در 11 دوره مجلس شورای اسلامی. نه او جاییست که واقعا جایی تفاخر داره، 1121 قاضی زن، 26% مدیران دولتی، البته من کماکان تبعیض جنسیتی رو تو بعضی قسمت‌ها می‌پذیرم، در حقوق و درآمد و اینها چیزاییه که اینجور نیست که همش وضعمون عالی شده باشه، اما حرکت اهل قلم و حالا شهید جانبازش هم بگم دیگه، جمع‌بندی بکنم 6428 شهیده داریم در نهضت و دفاع مقدس، که 500 تا شهید رزمندن، نه تو بمباران، 500 شهید زن، شهید زن که تو معرکه شهید شده به اصطلاح، آره حالا رقم جانبازانش هم همینجوره، آزاده 171 داریم و جاهای دیگه. حالا جنبندی اینجا اینه، اما به نظر میاد یه جابجایی نقشی داره صورت میگیره و این نگران کننده است، نباید از هول متحجرین تو دامن غرب‌زده‌ها بیفتیم، حضور اجتماعیشون رو آوردیم، نقشش تو دوره تو گام اول انقلاب هم نقش همینجور حساسی بوده. اما بعد از یه دهه ای جا به جایی نقش داره انجام میشه، نقش ها به سمت ابتذال و تبرج در حال جا به جاییه، یا ابتذال و تبرج یا حرکت های فمونیستی. حالا این آماره رو به نظرم میاد یک رصدخانه اصلا باید براش باشه که دائما میدان رو رصد کنه از این حیثه، از این نمای ارزشی، چون هر رصدی مبتنی برای یک نظام ارزشه. دست آخر برای من ارزش داره که الان حضور اجتماعیش در کدام نقش برین خودشه، آیا در نقش های فرودین حضور داره یا در نقش های برین. مثلا تا سال 79 در سازمان های غیر دولتی بانوان 10% حضور سیاسی داشتن، 24% خیریه. اما از دهه 79 به این ور، یعنی 80 به این ور، جا به جا شده. خیریه ها کاهش پیدا کردن، NGO های حقوق زنان افزایش پیدا کردن. این قشنگ تو نمودار پیداست، یه جا به جای نقشی صورت میگیره. حالا نمیدونم فرض بکنید شاخهای اینستاگرام رو اضافه بکنید و بلاگرهایی که با اینا اضافه میشن و امثال اینها، جا به جای نقش خیلی معناداری داره اتفاق میفته و یه جای نگرانیه که نگران که. و راهش، نکته پایانی، دوباره برگشتن به اونور پاندول نیست، راهش تولید نقش های متناسب توی همین عرصه است که وقتی حضور اجتماعی آمده در اون نقش های برین خودش، اینجا کوتاهی کردیم، مهندسی فرهنگی نداشتیم، همه چیز رو میخواییم با دادستانی تمام کنیم که آقا نه الان جلوش رو بگیریم، نه خب تو بعد نقش های اما آلترناتیوی که امام آورد، امام او رو سوده همدانی خواست تا کنار دریایی نشه، همین الگو رو شما در بقیه نقشه هم باید بپذیریم تا بتونیم از این عهده قرضایی که انصافا الان مشکل جدیمون این مشکل متهجرین الان اونقدر، گرچه سنگر عوض شده توی جاهای دیگه، هر حرکت اصلاحی دوباره به سنگ اینها میخوره، ولی این یکی از به اصطلاح چیزهای قوی ماست، مخصوصا که یه عقبه تمدنی بزرگی هم داره و ما رو تهدید میکنه و باید اینجا بیان بشیم. همین که خیلی حرف زدم اینجا ولو زیاد
دوستان، هر کدوم دو سه دقیقه اگر که سوالی چیزی دارن مطرح کنن، دوباره آخر جمعه در خدمت شما باشیم. خیلی تشکر. ممنونم، خیلی استفاده کردیم از منظرتون، چون که ما کلا دورا دور اساتید رو دنبال می‌کنیم، فرصتی برای ارتباط نزدیک نیست. نمی‌دونم با این توصیفاتی که در باب نظریه اجتماعی زنان حداقل به عنوان یه شروعی برای تدوین این نظریه داشتیم، میشه کمی فضاها رو برای گفتگوی علمی نزدیکتر کرد یا نه این باب همچنان بسته خواهد بود؟ این رو صرف نظر میکنم. مباحثی که طرح کردید هر کدومشون میشه خیلی بس داد و امتدادهاش رو تو حوزه زنان گرفت، منتها الان سوال من اینه، چون ما با یه فضای فکری مواجهیم، حقوق و حتی تو سطح سیاست گذاری در کشور که اصل رو بر همین خانه نشینی زن میدونه، تظاهرات اجتماعی زنان اصلا این نیست، بعد ما با از این طرف با ساختارها مواجهیم. علامه وقتی فرمان این برای زن تفاضله یا مایه تفاخر فضله، بعد از اون طرف قوامیت رو امتداد اجتماعی میدن، یعنی جزو صاحبان نظریه‌ای هستن که میگن قوامیت مربوط به خونه نیست، محیط اجتماعی هم هست. این زن صاحب فضل رو کجای ساختار بذاریم که جا بگیره؟ شما یه زنی رو میارید بهش آموزش میدید تو حوزه، تو دانشگاه یک عالمه به درس میخونه، بعد میگید حالا برو خونت. الان امسال تو جشنواره فجر تیزر بود اول برنامه که خانومه میومد مدام این هر روز تکرار میشد، میگفت من روانشناسی خوندم ولی من خوشحالم که تو خونه هستم. هیچ زنی فکر نمیکنم از تو خونه بودن ناراحت بشه، چون آرامش و امنیتی که تو خونه هست هیچ جای دیگه‌ای برای یه زن نیست. اما این دعوا اینجا نمود پیدا میکنه که اون وقت نمیشه به نتیجه کنکور زنان که بیشتر از مردان خیلی هم افتخار کرد. ما یه عالم زن تحصیل کرده داریم که فقط تحصیل کردن بعد رها شدن، ساختار به هر حال نمیدونه. شما وقتی زن رو بردید تو این ساختار رو نمیدونه، اما این برای قوامیت رو ازن نمیشه، این زنه میشه رئیس مرده، این دعوا اتفاق میفته. من خودم خیلی تو ساختار بودم که اگر یه حرف علمی زدم یا سعی کردم یه دانشی تولید کنم با بدترین رفتارها مواجه شدم، چون تحملش رو نداره که یه خانم مثلا فکر کنه. ما تناقضمون در امر عینیه. نکته دوم این که
ما یه برنامه‌ای لازم داریم برای زن حوزه عمومی، چون همه زنا که تو سطح نخبگانی نیستن، این دو سطح کاملا متفاوته. ما زن حوزه عمومی رو درس خوندن یادش میدیم، بعد شغل میخواد. زن نخبگانی هم که نخبه است، بازم هیچ جایگاهی تو ساختار نداره، خصوصا تو قوم. اینا مسئله های عینی ماست. این سوال اول هم، سوال دوم هم در مورد
یکی یکی نگیم که تجربه
اصلا همه رو بگیم.
من سوال پرسیدم آخر چه جنبندگی کلی حاضر به همه سوال ها داشته باشیم بهتر.
سوال دوم در مورد روایات ضعیفه حوزه زنانه که فرمودین علیه همین این اتفاق افتاد. این مطلب رو من از آیت الله جناتی هم شنیده بودم، منتها مسئله اینه که از یه زمانی از بعد از عصر روشنگری که قصه زنان مهم شد و حالا جنبش و بعدم نظریه تولید شد، تا زن مسئله نباشه براش دانش یا هر چیزی تولید نمیشه. من نمیدونم زنان اون زمان مگه زن مسئله مهمی بوده که این همه روایت براش جعل بشه و ما با حجمی از روایات ضعیفه در این حوزه مواجه بشیم. زن اون موقع کاملا در انقیاد بوده، زن تحت انقیاد مسئله ایجاد نمیکنه که براش روایت ایجاد بشه. اینم اگه توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
برداشتیم و بگیر شدیم دستون در نکنه حرفایی که در واقع به شکل نظری یعنی نظاممند باشه و این اندازه جسورانه باشه ما کم شنیدیم. دستون در نکنه. ما یه چیزی رو مدت هاست داریم میبینیم، این که در واقع فمینیست ها یه طرف ایستادن و در واقع توی جایگاه اشراف ایستادن در مورد زنان صحبت میکنن، این طرف هم که میخوان پاسخ بدن حالا چه جریان دینی و چه جریان انفرادی، معمولا اینها توی همون طبقه ایستادن و پاسخ میدن و عموما اون واقعیات زندگی زنانه رو در واقع بهش بی‌توجه هستن. یعنی اون طبقات پایین زنان که در واقع بسیاری از مسائل حوزه زنان هم اتفاقا تو همون داره شکل میگیره و بیتوجه به این هستن. یعنی هر دو زن توی واقعیت اجتماعی تو حاشیه هست. مثلا زنان سرپرست خانوار اصلا کسی بهشون نمیپردازه، هر دو قش نسبت به این گروه از زنان بی‌توجه هستن. توی همین حوزه عمومی بیمه زنان خانه‌دار که یه جوری بکنید، این باز دوباره برمیگرده به در واقع اون ساختارهای دنیای مدرن، ولی به هر حال توانمند کننده هست برای بعضی از اقشار که در واقع ممکن آسیب ببینن، ولی همه به نسبت به اینها بی توجه هستن. ما در تایید صحبت شما که حالا شما اون بود دینی شو داشتید، بود اسلامی شو داشتید توضیح می دادید، ما دو تا خانم، یکی وابسته به جریان انقلابی و یکی وابسته به نهضت آزادی، ما باشون یه مصاحبه داشتیم. خیلی جالبه، هر دوتای اینا تأکید داشتن بر این که انقلاب اسلامی اومد و با در واقع پوشش اسلامی کمک کرد به حضور اجتماعی زن و این، ولی متاسفانه این مال همون ابتدای انقلاب. به مرور که ما اومدیم جلو هی زنا رو بردیم توی حاشیه، یعنی جریان انقلابی در واقع اینو می برد مثل یک واحدی مثل تربیت بدنی برایش در نظر میگره، برای خودش در نظر میگره و میگفت که واحد زنان. و اون طرف جریان در واقع اصلاح طلب یا جریان به مقداری غرب زده زنو به عنوان بازیچه‌اش حساب میکرد، به عنوان عروسک حساب میکرد. و همچنان ما در واقع زن از متن اصلی جامعه خارج شد و این همون شد که در واقع میفته در واقع اون سر پاندار که شما فرمودید. و امروز ما در واقع برای این که چه باید کرد خواسته هر دو طرف بود، یعنی هم اون خانمی که وابسته به جریان نزد آزادی بود و هم خانمی که وابسته به جریان انقلابی بود، حرف اساسیشون و خواسته اساسیشون برای امروز این بود که در واقع مدیران ما، چون نکنید به هر حال ساختار سیاسی اینها یه جوری چیده شده که شاید بد نباشه، شاید با کاستیاش خیلی کم باشه، مثل قانون اساسی و بعضی از قوانین مدنی، ولی نکن ما عموما مشکلمون با مدیران و انسان هاست، کسانی که توی جایگاه قرار میگیرن. اینها سعی کردن که زن از ذهنشون بره تو حاشیه، حالا چه به اون شکل چه به شکل عروسک و اسباب بازی. و اگر در واقع این شاید باید الان بیشتر فکر کنیم که چیکار بکنیم که در واقع به اون شکل درستش برگرد. اگر در این مورد توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که خودم دارم طرح شده اون موقعی که توی سوم زن برای جمع فقها میگفتن این بود که ما به لحاظ شخصیتی، حالا با اون نگاه علاجوادی که ما بینیم آقا نفس زنان و مردان نداره، یه اطلاعاتی هست که اینم داره نفس زنان و مردان، حالا نظر خودتون هم دارید که موافق و نگاه علاجوادی هستید، اما در بیرون در خالوات وقتی ما نگاه میکنیم بینیم که زن یک جاهایی نمیدونم کمبودهایی داره یا یک چیزایی کمه برش انگار، حالا مثلا تعبیر های جوادی هست که مثلا تو عقل عملی مثلا مساوی هست، عقل نظری یه جایی مثلا کاشتی هایی هست و توی مرد بازی چیزایی مثلا قوت داره. شما گفتید زن و مرد رو باید به لحاظ شخصیتی کاملا یکی دونه و ما ارزش رو به خود شخص زن بدیم نه به به حیث خانواده بیش. اون نگاه شما متحری هم که به سلام این کمبودها اگر به این معنی وجود داشته باشه که تسخیر میکنن زن مرد را و مرد زن رو، من اینجوری به خودم حل کردم که شما چطور توی جامعه میبینید که استعدادهای مختلف هست؟ اگر نظریه تسخیر رو قبول کنی خب تقریبا این عدالت خدا زیر سوال نمیره و این مسئله حل میشه، اما اگر در زن و مرد هم این تسخیر این دو طرفه رو بپذیریم این مسئله حله که آقا زن یه چیزی کم داره اشکال نداره، مرد هم یه چیزی کم داره، این دو تا با هم تکمیل میکنن، اون موقع مثلا ما باید همچین نظریه بپذیریم که آقا انگار اسلام اصالت رو به خانواده داده، نه به زن نه به مرد به این معنا، و شخصیت رو به خانواده داده. اگر شخصیت با خانواده باشه دیگه این کمبودها مشکل نیست، اگر زن هم کم داشته باشه، حال مرد هم یه چیزایی رو مثلا یه وشی رو نداره تو وشی خانمی میشه این نظر رو اینطور پذیرفت یا نه این مسئله کمبودها یا یه چیزایی که مثلا تو زن هم کم هست رو یه جور دیگه باید حل کرد، یعنی با اصالت دادن به خانواده این رو حل کنیم درسته یا نه این که بریم به از جای دیگه بگیم که نه خود زن مسئله رو کامل داره، چون در هر در واقعیت میشه شما دید که مثلا غلبه احساس مبتنی بر همین غلبه احساس خود یه سری از احکام بار میشه که مثلا اینا قضاوت در حالت اولیه نباید باشه، نظریه مشهور هست و بعضی احکام دیگه. این برای خودم الان سوال بود که نمیشه میشه که
برایت اختصار فقط خیلی کوتاه این مطلبیه که سوالی رو مطرح میکنم، دوستان بشنویم نظر شما رو در مورد نحوه امتداد این مباحث نظری. بالاخره مباحث نظری به جایگاهی داره، حالا تو نهاد علمی مباحث مطرح میشه، تو عینیت جامعه و در ساختارها، حالا چه وظیفه نخبگان چه وظیفه حاکمیت، نحوه اجرای کردن این در عینیت جامعه و در به صورت برنامه چگونه میتونه باشه مباحث مطرح.
تبدیل تشکر میکنم از حساس داری من فقط دوتا نکته ارز بکنم. یکی اینکه من فکر کنم ما به هنگام جمع‌بندی حضرت عالی تازه رسیدیم سر مسئله. به نظرم همونکه بهشون خودتون اشاره فرمودید، متفکرین مسلمان توی دهه‌های گذشته نظرات جدیدی رو در حوزه زنان مطرح کردن و از قضا طی این 44 سال ما دست فهمیمون به سمتی رفته که آسیب که شما فهمیده در اتا فهمشتون دوچار شدیم حالا فضای برگیری در حوزه زمان و حالا اتفاقاتی که فهمیده بود تغییر نقش به اتفاق میفته. به نظرم اساسا مسئله همینه که یعنی شکل نگرفتن الگوی سوم، مسئلهش اینه که چرا با تمام این ادبیاتی که بین متفکرین و اندیش حوزه تولید شده ما به این نقطه رسیدیم و چرا به جایی که الگوی سوم شکل بگیره ما دچار تغییر نقش شدیم. این یه نکته که فکر می‌کنم حالا شاید لازم باشه یک جلسه در خصوص این مسئله داشته باشیم. از کاری نکته بعدی این که من فکر می‌کنم پیش‌فرض در واقع اصالت جامعه تو مباحث وجود داره و طی سال‌ها ما تلاش کردیم که اسلام هم حق حضور اجتماعی زن رو به رسمیت شناخته و تأکید بده روی این مسئله. این نفسه بد نیست، اما از این به بعد ما احساس میکنیم که اینقدر نگاه کلامه و اینقدر تأکید حضور اجتماعی هست که بعضا تربیت انسان یک امر مقفولی واقع میشه. یعنی نگاه ها مدام به سمت ساختارهای اجتماعی، حضور اجتماعی، نقشه اجتماعی و اینجا سوال مطرح کلا اصلاح با کنیمه با فضا با حضور اجتماعی یه با انسان، انسانی که نیازمند یه تمرکز تو حوزه تربیته، یک مادری میخواهد یا یک زنانگی اقتضا داره این تربیت رو که این اقتضا رو جای دیگه ما نمیتونی پیداش بکنیم. این اگر فهمیدم ممنون شد که اگر این منظرها تغییر بکنه ما نگاه هم به حوزه زنان شده باشه. بس شما برمش
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته این خواستم از شما بکنم، ظاهرا حضرت امام در زمان طاغوت با حضور زنان مخالف بودن. یعنی یکی از دلایلی که حالا نمیدونم تو قضیه کاپیتولاسیون بوده یا قبل یا بعدش
انقلاب سفید،
انقلاب سفید که چرا حق رأی دادن بهشون، چون از حرفای حضرت عالی برداشت کردم که مثلا کلن حضرت امام با حضور زنان موافق بودن، در صورتی که اون موقع مخالف بودن، بعد انقلاب مخصوصا خیلی نظرشون برگشت که به نظر میاد خیلی هم جا داشته و درست هم بوده. ولی حالا چقدرش این تونستن خوب استفاده کنن و یا از مثلا حکومت تونسته خوب استفاده کنه و از دستش در نرفته باشه، یه خودش یه جای بحث دیگه است. یه نکته دیگه همی که بحث روایات که به نظر من خیلی جالب بود برای خودم، اما اگر اینطوری ما جلو بریم که به فرض کراهت داشته باشه، دیگه بالاتر از کراهت که دیگه معمولا قائل نشدن دیگه صحبت کردن زن و مرد نامحرم، اگر از همین بحث بریم جلو دیگه حتی مخالفی هم نمیتونیم پیدا، مخالفی نخواهد داشت. یعنی حرمت رو که معمولا قائل نشدن، نهایتش کراهته که حتی مخالف نخواهد داشت که دیگه بحثان پیش نمیاد که مثلا بگم یه نظر جدیدی اومده و مثلا داره یه جایی رو میزنه و اینا. یعنی من میگم از این طریق اگر بریم بهتره، احساس میکنم اینجوری که همون کراهت رو نهایت برداشت بکنیم دیگه، این نهایت کراهته دیگه، ولی خب جایزه دیگه، کل مکمن جایزه. یعنی از این طریق بریم، حالا جنبه سوالی هم داره، حالا نگم
شاید اهمیت حرف زدن ایجاد میشه دیگه. مثلا آقای توی یک از جلسات میگفت که خانم ها باشه اشکال نداره به ضرورت حرف بزنن، ولی نهایتش مثلا چند جمله بیشتر حرف نزنن.
خب اونو از کجا برداشت کرده؟
اونو
برداشت شخصیشه مثلا. ولی من میگم اینجا اگر باشه دیگه مخالفی هم نخواهیم داشت، روابط اجتماعی هم هست دیگه. حالا این همه کراهت باشه دیگه اشکال نداره جامعه دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم از دوستان همچنین جناب استاد. حالا خیلی صحبت‌ها رو دوستان فرمودن، یه سوالی که از همون ابتدای صحبتاتون که اون سیره اهل بیت رو تصویر کردید برای ما، من فکر می‌کنم یه چنین اتفاقی توی فضای فعلی جامعه بعد از انقلاب افتاد، با توجه به اون نکته که آقای زهرایی فرمودن که گفتن حالا مصاحبه داشتن که ابتدای انقلاب خیلی نقش زنان پر رنگ بود و بعد به حاشیه رفتن. حالا من توی این سال‌ها خیلی صحبت کردم با افراد مختلفی که تا حدی مخالف حضور اجتماعی زنان بودن. چیزی که شما ازش حرف زدید که در مورد سیره که مثلا حالا حضرت زهرا خودش برخی از منکر میکرد توی جامعه بود، حضرت معصومه همینطور و مادر امام کاظم و حالا افرادی که بودن، حرف دوستان مخالف اینه که اینها در حد اضطرار هست و نباید روال بشه، نباید به سمت به این سمت بریم، حتی سیاست گذاری ما نباید به اون سمت بره. من فکر میکنم چیزی هم که بعد از انقلاب اتفاق افتاد دقیقا با همین مبنا شکل، با همین نگاه شکل گرفت. این که ما بیایم تعدادی بگیم که مثلا حالا صرفا 60% دانشجوها یا کنکوری ها دخترن، 40% خانم ها هستن، انقدر پزشک داریم، اینها من فکر میکنم ما تو هر ساختار دیگه هم بودیم احتمالا به همین سمت پیش میرفتیم. یعنی صرفا من نمیتونم این رو منتسب کنم به این که این الگوی سوم انقلاب بود که چنین فضایی رو برای زن به وجود آورد. چرا؟ چون که همونطور که خودتون هم فرمودید داره میره به سمت همون غرب زدگی، کاملا داره از اون هویت الگوی سوم خودش خالی میشه. حالا صرفا یک حجابی رو، یک پوشش رو به عنوان یک نمادی شاید اون زن بر سر خودش داشته باشه، اما اصل حضورش در دانشگاه، اصل رفتنش به سمت مشاغل مختلف صرفا با اون مبانی و نگاه‌های مدرن شکل گرفته و ما واقعا نمیتونیم اینو منتسبش کنیم به گفتمان انقلاب اسلامی. لذا من فکر می‌کنم بازم همین نگاه در جامعه ما غالبه و این سوال ابتدای من هنوز سر جاشه که چرا این الگوی سوم نتونست محقق بشه، یا اساساً امکان تحقق داره در عصر مدرن برای زن مدرن امروزی که حالا نه به سمت تهجر بره و نه به سمت تجدد. این فضایی که حالا آماهایی که فرمودین درست هست، آبش معتقدیم، ولی من فکر می‌کنم این خیلی وابسته به اون نگاه الگوی سوم نبوده و تو هر ساختار دیگه هم به همین سمت ما می‌رفتیم قاعدتاً. یعنی چیزی جدای از این ما نمیتونستیم انتظار داشته باشیم. چیزی که انتظار ما از جمهوری اسلامی بود و از گفتمان انقلاب اسلامی این که همین تضاد بین خانه‌داری و فعالیت اجتماعی هنوز هم که هنوزه شما میبینید توی همین دیدار اخیر رهبری با بانوان، خب من خیلی رصد کردم تمام صحبتایی که حضرت آقا داشتن تکراری بود. یعنی این صحبت‌ها رو دهه 60 و 70 هم به نحو تفصیلی‌تر فرموده بودن. تمام صحبت‌ها تکراری بود که اولویت خانه‌داری به معنی خانه‌نشینی نیست، البته اگر تظاهر پیش بیاد اولویت با خانواده است و غیره. ولی می‌بینیم ما هنوز این برای زن جامعه ما مسئله است و این مسئله حل نشده اساساً و این تعارض و این تضاهم وجود داره و این الگوی سوم چطوری میتونه نقش بازی کنه برای حل این مسئله. خیلی ممنون از شما. حالا اگر که میدم بعدی داشته باشید
چند تا از فرمایشات سروران، چونهایی که مربوط به ساختار میشد، امتداد میشد، یا این سوالی که در اکثر مشروعه دیگه انجام بدن یا همین بحث اضطراب رو، یه توضیحی که باید عرض کنم که به نظرم یه حرف کلیدی هست ولو خودش مجال واسعه تری بکنه. اما معتقدم برای اینکه یک نظام درستی شکل بگیره در ساختار اجتماعی، دو مرحله استنباط باید صورت بگیره و یک مرحله هم برنامه نویسی، که ما نوعا حوزه همون فقط همون استنباط اولش انجام داده اگر تازه متحجرانه نباشه. ببینید توضیحش اینه که شما یک وقت چرا اصلا این بحث رو دوباره میکنیم؟ به تعبیر آقاشازه برسیم سر مسئله، چون مثلا همینجا هنوز حل نشد، استنباط اول گفتمان نشد، مورد پذیرش عموم واقع نشد و استنباط دوم رو بر اساس اون انجام بود. استنباط اول که الان مثلا کراهت هم فرمودید که خب در سر مکروه و چیز میشه، همینجا جواب میده. اگه ما استنباط اولمون این شد که حضور اجتماعی زن نه تنها اشکال ندارد بلکه رجحان دارد، اون جنبندی که از علامه گفتم، خب این میشه استنباط اولمون در همه اون عرصه‌های اساسی که انسان حضور دارد و فضای اجتماعی. این استنباط اول رو اینجا رو خیلی دقت کنید، مثل یه شابلون باید بکنید بذارید سر نظم موجود دیوانی و کنونی. و وقت این خانده نمیشه به یه علتی. استنباط اول شما اصلا مربوط به دوره حکومت جمهوری اسلامی نمیشه. یک فقیه در دوره قاجار هم ممکنه همین رو بفهم از آیات رو باید، الا یه موضوعی خودش متبدل شده باشه. و الا ما و استنباط اول خیلی کاری به نظام موجود سیاسی نداریم که نظام سلطنت یا نظام جمهوری است. در دنیای مدرنیته زندگی میکنیم یا در دنیای سنت. استنباط اولی استنباطی است که ما با توجه به حقیقت موضوع و به اصطلاح احکامش انجام میدیم، شابلونش بکنیم میذاریم سر نظم موجود. الان دقیقا بعضی از سوالات اینجا جواب پیدا میکنه، مثل همین اصالت جامعه یا اصالت تربیت. وقتی گذاشتید سر نظم دیوانی میبینی اگر بیاد شاغل بشه روزی 8 ساعت کار کردن مادری آسیب میبینه. بعد تزاهم شکل میگیره که میگید آقا وقت میگه که در تزاهم ها برای یه آدم عادیه، اما یک نظم سیاسی، نظم سیاسی آمده که تزاهم ها رو به هم بزنه به نفع وضع موجود مطلوبش ببره. مکروه وقتی است که توی عمل فردی باشه. نظم رو نمیشه بر اساس مکروه گذاشت، خدا ما رو نخواهد بخشید. بگن نظام سیاسی اجتماعیتون رو بر اساس مکروه گذاشتید، او کل مکروه جائز توی نظامی که میشود عادتا مکروه مرتکب نشد. شما اگه مکروه مرتکب شدید اشکال نداره، ولی اگر جوریست که همه اضطرارن باید مکروه مرتکب بشن، لا حیلتا و لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا، هیچ راه دیگه ای نیست، این خیلی اشتباهی، نظم فاسدیه. یعنی مکروه رو تو دو حیث باید بهش نگاه کرد، حیثیت فردی، حیثیت نظام سازی. خب من الان شابلون وقتی کردم میگم برش گردونم به خونه یا ساختار اداری و کاریم رو تغییر بدم که زن بتونه نقش اجتماعیش رو ایفا بکنه، به مادریش هم ضربه نخوره. این اون جاهاییست که امتداد ندادیم. استنباط دوم ما هنوز استنباط فقهیه. مثلا شما الان نظام استخدامیتون اصلا بی خیال زن و مرد، میگه 25 دقیقه کار مفیده توی اداراتون، بابا اصلا برید برای بقیه هم درستش کنید، بی خیال مردم، بی خیال زن ها. داری پول 8 ساعت میدی بهره‌وری نیم ساعت میگیری، آیا ما تغییرش بده؟ یه استنباط دیگه، من موضوع زن بود ولی الان شابلونش کردم، اینا نظام استخدامی رو باید تغییر بدم. ببینیم رخصت‌های نظام اداری چیه تا بتونه زن بدون اینکه نقش اجتماعیش حذف بشه مادریش هم حفظ بشه. برایش فقط مرخصی دادن نیست که اتفاقا راه خوبی نیست، اینها پینه دوزیه. یه نظام اداری آسیب می‌بینه تا مادری درست بشه، بعد این خودش نظم قهری و طبیعی درست می‌کنه دیگه. تو بخش خصوصی که دائم دارید بزرگترش میکنی، او چرا موظف باشه حتما این کارو بکنه؟ خب از اول اصلا مجرد استخدام میکنه دیگه که مادری نداشته باشه. اینه که اینا پینه دوزیه. اگه مثلا کرونا به ما نشون داد که دورکاری هم میشود، یا مثلا کرونا به ما نشون داد که میشود، یا الان تایم هایی که برای انرژی داریم محدود میکنیم، یا هیچ ضربه نمیخوره. یعنی نظام اداری نه نظام تولید، نظام تولید از قضا ضربه میخوره که اولین جا انرژی اونجا رو قطع میکنه، ولی نظام اداری ما الان 4 ساعت بیاد سر کار تقریبا هیچ اتفاق محسوسی نمیفته. اصلا میخوام بگم اینجا رو باید تغییر بدیم، ساختار، این ساختار و جنگ بین اراده و ساختار. شما راه حل ها نه پین و دوزانه باشه نه متعجلانه باشه، برایش گردون به خانه که به مادری ضربه میخوره. اصلا او چرا باید انتخاب کنه بین مادری بکنی از شنهاش که او جاهایی که ظلم کرده، یعنی حرف نون امتداد پیدا نکرده. تزاهم های واقعی آخرش اون رو وجدانا برگردونده سر مادری. چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب پدری هم همینقدر ارجمنده. پدری در دفاع مقدس واقعا در تعارض بود. حالا الان کار اداری 8 ساعت است، روز 2 ماه نبودنه. خب اونجا چی داری حلش کردیم؟ اونجا اونو ترجیح دادیم. گفتیم بچه‌ها رو به خدا سپردیم. خب از ساختار تام میتونه. حالا اون جنگی بود. تو ساختارهایی که اختیاره اینو بعد شروع به تصحیح کردن. یه دسته از استنباطهای دوم میاره. بعد از استنباط دوم برنامه نویسی که بیاد دقیقاً عدد و رقم و مختصات و کنونی و کارشناسان رو تبدیلشون به برنامه که مثلا ما الان چقدر زن شاغل داریم، چطوری میشه، چقدر باید اینجا باشن، اون یه کاریه که برنامه‌نویس بعد از استنباط دوم میشه. اما استنباط دوم نظام ارزشی خیلی توش دخالت میکنه که بیاد واقعا این حرفا رو به طور جدی ببینیم. که من نظرم خیلی مهمه که این مسئله رو ببینیم. قوامیت رو من یه جلسه باید جداگانه مثلا سرتون رو در بیارم که ببینیم ما یه کلمه ولایت داریم، یه کلمه قوام داریم. حمل کردن این دو تا بر هم اشتباهه. قوام هرگز نه یعنی ولی. این کار پرداست. شما بتونید خوب دقت کنید. یه وقت میگه قوامی تو اجازه بدهی یا ندهی، یه خانشه، یه خانش برگشت به همون مگراند اون درجوری که عرض کردم. یه خانش دیگه اینه که خدای متعال این حقوق و تکالیف رو براش مشخص کرده. تو کار پردازی کن تا این حقوق رو بتونه انجام بده. یعنی در واقع وقت ما یه بس دیگه تو ترتیب اولیا داریم که یه ولی ولی حاکمه، یه ولی ولی ابوجده و یه ولایتی هم خود فرد داره. ولی ملک داره، یه چیزی مالکشه، میفروشدش. این ولایت ها طولی هست، یعنی تا اولی هست نوبت به دومی نمیرسه دخالت کنه، نوبت به سومی نمیرسه که دخالت کنه. ترتیب اولیا رو هم در ساختار چینیمون باید رعایت کنیم. یعنی مثلا ما الان برای کودک همسری مثال بزنم تا روشن بشه. کودک همسری میشه یه موزه، میشه یه تعداد نمونه رو جمع میکنیم میاد سر میز که آقا ببین یه اتفاقای بدی میفته. ترتیب اولیا که جزء مسلمات فقه ماست، تو باب نکاح هست، تو باب کل مسئولیت های مدنی هست، توی تجارت هم هست. ترتیب اولیا، ولی حاکم، ولی مثلا سی و وکیل، ولی ابوجهل، ولی ملک، این چهار تا. حالا قبلا مثلا زمان جریرو و امثال اینها هم بوده. در اون نظم ترتیب اولیا میگه کودک همسری رو به وسیله خانواده حلش کن. در دولت لویاتان همه رو پراید فرض میکنه، میگه 18 ساله ازدواج داری نابود میکنه خانواده رو. خانواده ای که نمیتونه درباره بچه خودش تصمیم بگیره ازدواج بکنه یا نکنه، بعدن تو آشوبای 1401 که شد میخوای باباشو ببری ازش تعهد بگیری؟ میگه من چی کارم؟ من کجای بچم؟ اورژانس اجتماعی میتونه منو ببره. آقا تو سطح سوادت پایینه، تو مهجوری، اینجاها داری دوم دخالت میکنه. ببین تو ترتیب اولیا میگه اگر ولیی که بالا سرش مهجور بود، سفیه بود، شرایطو نداشت، ولی حاکم بیاد ازدواج طلاقشو، پیدا خود خانواده رو. من اتفاقا میگم فوق العاده داریم به خانواده ضربه میزنیم. ببینید خانواده که فقط یه چهار دیواری و یه پدر مادر توش باشن بگیم حقوق و مکفی داشته باشن، ساعت کاریش طوری باشه به بچه‌هاش برسه، نیست. اختیارات لازمشه. این اختیاراتش همه الان به نفع دولت داره جمع میشه. چون نمیخوایم خودمون رو زحمت بدیم وارد اون نرم افزار بشیم که چگونه خود این ولایت عمل کنه و چطوری او بتونه قوامیت رو اعمال کنه. همین چیزی که تو یادداشتاتون هم بود، بحث خروج زنان از کشور. با قوامیت درست خیلی قابل حله، ولی الان داریم چیکارش میکنیم؟ الان داریم نیروی انتظامی دادستانی رو جای او قرارش میدیم. چیکاریه؟ چه جور حل کردن مسئله است؟ این پراید فرض کردن آدم‌هاست که انگار همه یه رنجن. من بچه خوزستانم، دختر خوزستانی با دختر تهرانی فرق میکنه؟ اصلا هر کاریش بکنی آخرش یه چیزایی فرق میکنه. بله چهار تا ظلم هم ممکنه اتفاق بیفته، ولی راه ترمیم، برنامه‌ریزی و ساختارچینی بر اساس ترتیب اولیاست. من اینا رو گفتم که بگم یه اجتهاد دومی تو ساختارسازی لازم داریم. تو ساختارهای موجود چی که از خوردیم، ولی این حرفه رو من میگم چون اجتهاد دوم، استنباط دوم مبتنی بر استنباط اوله. اگه استنباط اول گفتمان نشده باشه، استنباط دوم مجال پیدا نمی‌کنه. یعنی شما پذیرفتی که در سطح مدیریتی هم یه جابجایی‌های اتفاق بیفته. خب استنباط اول رو قوم قبول نکرده، علیش میشه دیگه. یعنی تاریخ دارم میگم، پشت سر گذاشتیم این دوره ها رو. بزرگان اینا هم میسن رئیس جمهور کی گفته اینو اینجوری بذاری بگذاری، اون مثلا فلان وزارتی که دادی سر همین خانم دستیاری اتفاق افتاد دیگه. از قوم نامای آدمای خیلی معتبری هم نوشتن، گفتن آقا زن نمیتونه تولیت پیدا بکنه، ولایت پیدا بکنه، چرا رفتید مثلا در این سطح گذاشتید؟ پس این استنباط اوله باید جا بیفته با همه این زوایاش تا بعد بیایم تو استنباط اون راهاش نکنیم. ما الان راهاش کردیم، حالا یکی تو مرحله استنباط، البته جاهای دیگه هم راه کردیم. بعد باید بیایم شابلون کنیم، بزنیم تو نظم موجود اجتماعی سیاسیمون جایی که استکاک داره رو علامت بزنیم، دوباره برگردیم به میراث.
رد نشدیم. اما ما یه مجموعه ای از احکام مربوط به زن و خانواده داریم. تو همین استنباط اول فقها ها در طول این سالها استنباط کردن، یه قول مشهورایی داریم دیگه تو همه حوزه‌ها. اگه ما این مباحثی که فرمودین رو باش واقعا یه نظریه اجتماعی تولید کنیم که مسئله زن هم باش توضیح میده، یه سازه مفهومی درست کنیم که مثلا بخوایم یه چیزایی رو تغییر بدیم، واقعا اون چیزی که تو استنباط اول از تراث به دست آوردیم رو میتونیم تغییر بدیم. چون الان میدونید مطالبات حوزه زنان این اصلا فقط در بحث در فمینیستا نیست، الان بچه مذهبی های حوزه زنان هم خواستار تغییر قوانینن. من فقه خوندم، میگم که خب اینا ادله داره دیگه، من همیشه سر اینا متوقف میشم، سکوت میکنم، بعد میگم خب تهش اینه که بسته است، ما میتونیم تغییر، الان من با ادله چیکار کنم؟ یعنی میتونم استنباطات موجود و در قول مشهور تغییر بدم تو همون استنباط اول؟
بله، مثلا نمونه داریم که اتفاق افتاده. عرض کردم حالا شما یه بیانی هم داشتید که مسئله بوده اصلا در زمان گذشته، چون به میزان مسئلگیش میشه دست از رخصت ها برداشت. رخصت ها شهید متعلی تو همین یا نظام حقوق زن در اسلام یا در مسئله حجاب، واقعا جای اینها خالیه، خالیه واقعا. من هر چی نگاه میکنم جای بهشتی پر نشده. شوخی نباید بکنیم که مثلا ایران پر از بهشتیه، نشده، جاش پر نشده، خداوند میگه جاش پر نشده. حالا اینجا مطهری نکته ای داره، میگه بسیاری از احتیاطهای فقهای ما در این حوزه خلاف احتیاط است، چه در حجابش چه در بحث ارثو
مثلا چیکار
کنیم. نه اصلا همه ماجراها سر اون نیست، نظام به هم خورده که الان ارث جواب نمیده. ببینید یه جا به جایی باز شهید مطهری نشونم داده، روابط طبیعی بوده در گذشته، تقنین مطابق با اون روابط طبیعی شکل گرفت، روابط طبیعی تغییر کرده، آمده عصر صنعتی شدن، اون هم نسل سوم دنیای سرمایه‌داری که دیگه بازارهای مالی و پولی و امثال این هست. روابط تقنینی اونجا الان زیرش خالی شده، شما الان چیزی به نام آریه اصلا پیدا نمی‌کنید تو دنیا، چیزی به نام ودیعه پیدا نمی‌کنید، در حالی که یک کتاب مفصلی تو فقه ما بوده. خب شما بگی اون دنیا چه دنیایی بوده که ودیعه داشته؟ من سر کلاس‌ها اینا رو بحث می‌کنم، میگم که آدم ها دیوونه بودن یا ما دیوونه شدیم؟ یه پول هنگفتی رو میذاشته ودیعه، شش ماه پیش این توی خمره این میرفته، اونم مجانی براش نگه میداشته. چرا اون مجانی نگه داره؟ چرا این سرمایه گذاریش نکنه؟ با اون الان این خودکار زیاد میاره میذارمش تو دیوار میفروشیمش. دنیای عوض شده. حالا دگراندیشا خیلی نکته ظریفی است اینجا، دگراندیشای مثل آقای سروش و دیگران میخوام بگن چون روابط طبیعی نو شده، احکام هم تابع آن، چون احکام مصرف کننده هم. فقه مصرف کننده است. انقلاب اسلامی دقیقاً آمده که دنیا اینو بسازه، به جای دین عصری عصر دینی بسازه، پس باید روابط طبیعی نوعی ابداع بکند. این راهش چیه؟ این معادله هست، روابط طبیعی، روابط تقنینی. روابط طبیعی الان تغییر کرده، تقنینی چی بشه که فقط مصرف کننده روابط کنونی نشه، بلکه یه دیالوگ رخ بده، یعنی ثابت و متغیرش معلوم بشه، بتونه تصرفاتی در اصلم بکنه، آره ساختارها رو بسازه، همون ساختارها. به خاطر همین من میگم الان یه جاهایی از احکام مالی چون زیرش خالی شده و الان نیست، تفاوت ارث مسئله شده. او بقیهش اگه درست کنی اصلا ارث مسئله ایشکی نخواهد بود که چرا تفاوت هست، چون توی نظمیه. توجه میکنید اون نظمه مثلا
استنباط دوم راه حل،
آره اینجا وقتی استنباط دوم میذاری اون ساختارها پیدا میشن، چون تو دنیای تو خراب شده، تو نظم شریعت که استنباط اول تو نظم شریعته، دوم تو میاریش تو مقام عینی که الان مدرنیته باید مواجه کرده و همه چیزو نو کرده، علامت گذاری میکنی، میگه من اینجاها رو دوباره باید استنباط کنم. حالا حتی استنباط دوم که میگم حکم ثانوی نیستا، از سر اصرار و حکم حکومتی و حرفا، دو سه جاش هم ممکن اینجوری بگی، نه استنباط اولی میکنی، میگه اصلا چرا باید نظام مثلا استخدامی من با عقد اجاره 30 ساله باشه؟ چرا اصلا من یه قسمتی از شغل‌های کنونی کشور را سیالش نکنم با عقدهای موقت کوتاه که هر کسی بتونه انجام بده، ساعتی بتونه انجام بده؟ اولین خیرش به زنان میرسه، زن آزاد شد، تو دو ساعت میاد یه کاری رو انجام میده برمیگرده خانش، بسته به اون کاری که انجام میدم مزد لازم رو داره که چی انجام میده. توجه میکنید یه دسته کارها رو میتونه تو خونش اصلا انجام بده، اینجا دیگه میره تو برنامه‌نویسی چطوری بتونی یه کار رو دورکاری براش تعریف کنه. به جایی که مخیرش کنیم یا مادر باش یا کار اجتماعی کن، نظم رو توش تصرف کنیم. این کارها ایست که اندیشکده‌های ما کم کردن. یه قسمت‌هایی هم به نظرم لایه‌های فرهنگی و روزنامه نگاری و برنامه سازی ما به معنای مصطلح رسانه ایش کم انجام دادن. مثلا ما تصویری که از این الگوی سوم داشتیم فقط مرضیه در باغ بوده. یه چریک بیاد دوباره بعدش، مختصات الان چریک نیست دیگه. بقیه نقشاتو چرا آدم براش تولید نکردی؟ یا آدمایی که داشتی رو چرا خانش نکردی؟ که بتونی ببینید در ترازهای مختلف من دارمش. من الان میگم که من همینجا هم انتقاد دارم. الان هر جا بحث زنان میشه میگه باید زنان متصدیش باشن. اگه مردی آمد میگه چرا مثلا مردان، و برعکسش هم زنان فقط اهمیت اصلیشون به کارهای مذهبی، اون قسمت عمومی که فرمودید، قسمت عمومی کارهای مذهبی انجام بدن، کارهای تربیتی انجام بدن. اول اتفاق بعد همینجاست. من نسبت به امور زنها مسئولم و زن نسبت به امور مردان مسئول است. شما اگر او رو مأمور تسلیه امور کارگری کشور نکردی، او فمونیست خواهد شد، چون فقط به زن میاندیشه. قرار نبوده زن به زن بیاندیشه، مرد به مرد. این شروع ماجرایی کجیست که گذاشتیم. این همی اختلاط میتونه یه مردی درباره زنان اتفاقا میگن المؤمنون و المؤمنات بعض اون قولی های بعض، نظر اجتماعی داره اینو میگه. نظر اجتماعی میگه الان باید فعال کارگری جامعه ما زن باشد، هم تو حوزه عمومی. چرا خانم جلسه ای ها یه تجمع علیه حقوق کارگری را نمیدازن؟ بگم پای ما حقوق نگرفتن، ما اومدیم تجمع. نقش سیاسیه، نقش اجتماعیه، تو فضای عمومی هم هست. بعض نخبگانی نیست بیم درس نخونده، اینا اون جایست که باید بیاد. ببینید سوده همدانی تکثیر نشده. من میگم چرا من رفتم دادگاه، یه زنی نرفت دادگاه برای مسائل عدالت خواهانه، و اگر کسی رفته مال اونهاست، یعنی برای حقوق بهائی ها و برای حالا مدیون کسی نمیشم شاید از اینا باشه کسی که باز مثلا برای حقوق های خاصی که مثلا عجیب و غریبه یه زنی، و میبینید چه قدم چهره میشه چون زنه و تو همین نرگس فلان رو ببینید چه ماجرایی تو دنیا درست کردن. خب چرا این همه عرصه زمین مانده یا عرصه عدالت و امثال اینا زنان نیستن؟ زنان قرار فرار کار تربیتی بکنن؟ یعنی هر جا بحث مذهب و دعای عرفه است و پیاده روی اربعین، زنان تعدادشون بیشتره. هر جا میاد تو عرصه مطالبه گری و عدالت خواهی و کار سیاسی، اینا انگار جاهای زمخت دینه، اتفاقا نرمترین جاهای دینه، پرمعنویت ترین جاهای دینه. اندازه ای که ساعت و عدالت خیر و من عبادت سبعین سنه، اینا برای ما نخوندن، همش گفتن تفکر مثلا عدالت خواهی هم همین ارزشو داره، که اصلا اینا جاییست که واقعا جا به جا شده. این نکته ای که فرمودید مسئله مگه قبلا زمان بودن، من واقعا حالا ادعای تخصص تاریخ ندادم، ولی خیلی میبینم که درباره گذشته بد خونده میشه. میگو مثلا دنیا بابا بغداد هارون الرشید با توکیوی الان خیلی فاصله این نداره، باور کن. ساختاراش هم داره ساختارهای سرمایه‌داری میکنه. اصلا من میگم مکه رسول الله، من نمیگم، بانکدار سعودی مقاله نوشته ریشه سرمایه‌داری در مکه قبل از رسول الله است، نه در منچستر. این وقتی میگه آقا اصلا همینی که دولت نداره، دولت نداشتن در عین این همه بازار داشتن، گواه زیادی بر اینه که ساختارهاش داره ساختارهای روح سرمایه‌داری میکنه. چیزی به نام دولت فراگیر، خب شما به ذهن خودتون چرا دولت فراگیر تو مکه نیست؟ تو مدینه هم نیست. اما ایلاف و قریش نه شتاب بسیف از این بر به دریا میرسن، از اون برم این همه زنجیره بازار مثلا تجارت دارن، کاروانهاش هزار شطوری میزنن بیرون، نه داره ساختار تولید میکنه. ببینید تو همین دوره عباسیان مقالات پژوهشی هم دیدم توش نوشته شده نقش حرم سراها در تعویض دولت ها چه نقشی داشتن زنان. حالا شما یکی از شاهان عباسی است که مادرش زیاد مورد رجوع قسمت بروکرات مثلا چیز میشده، چون بروکراسی هم خیلی بزرگ شده، ترک ها غلبه میکنن، عرب ها غلبه میکنن، دیگه جایی است که وارد ما ایرانی ها شدن. در حدی که پسر مادرش رو تهدید میکنه که اگر دیگه واسطه شدی برای یکی از اینها، من اونو مثلا اعدامش میکنم. دوباره واسطه میشه، اصلا موجب میشه که علیه همدیگه مثلا اقدام بکنن، که در آخر هم بچه کشته میشه نه مادر. توجه میکنید؟ خب میگم نقشی جور نبوده، هیچ نقشی نداشته باشن، مسئله بوده. برای شاه عباسی هم مسئله شده این همه نفوذ یک زن. نقش زبیده در نوع مسائلی که ایفا کرده توی اون دوره، چه مسائل فرهنگیش، سبک‌های زندگی که درست کرده، چه در کارهای خیریه، چه در جاهای دیگه. چون دو تا هاشمی به هم رسیدن، هارون و زبیده وقتی به هم رسیدن که هر دو تا هاشمی بودن و خیلی حالا تشریفاتی که نوشتن، اینا آدمای فوق‌العاده اثرگذاری بودن تو اون دولته. هم ائمه ناظره به اونها حرفایی زدن و هم چیز. من جالب میگم تو اجتهاد دوم خوانش‌های تاریخی مون هم خیلی کمک میده. مثلا یه مقاله پژوهشی رو دیدم خیلی جالب بود، مساجد شیعیان با مساجد عامه رو از قرونی که قابل محاسبه بوده محاسبه کرده، دیده تمام مساجد شیعیان جا برای زنان تو مسجد تعبیه شده، اهل سنت تعبیه نشده و این متأثر از آموزه هاشون بوده. جالبه تو جمع آموزه های ما هم روایات ناحیه هست از حضور زن، که حالا اینم خودش بحث اشتهادیست که عمده این روایات تو چه ظرفیست و در چه زمانیست و چه اتفاقاتی توی اون دوره بوده. میخوام حالا بحثم زیاد چیز نشه، اینه که اولا مسئله بوده، ثانیا ساختارها رو با این اجتهاد دوم باید یه دیالکتیکی باش بکنیم. همیشه فهم نباید هی عقب نشینی از دین اتفاق بیفته، یه جایی هم عصر باید منطبق بشه که در این حال که همه اون حقوقه، بله یه جایی هم فعل جمله دین به علت ترخیص هایی که بوده رعایت نشده یا موضوعی که الان تبدل پیدا کرده باید خودش رو نو بکنه. درباره واقعیت اجتماعی مثل زن سرپرست خانوار یا مثلا امثال اینها، من به نظرم میاد که باز سرمایه‌داری رو بهتر بشناسیم. سرمایه‌داری وقتی همه چیز رو کالا کرده، اقتصاد تبرعی و مجانی رو کوچک کرد. چیزی که دیروز اقتصاد مجانی بوده امروز که از دکان‌های سرمایه‌داریه. خیریه جلوی چشم ما داره تبدیل میشه به اسپانسر، تو هیئت‌ها هم داره میاد. یه اسپانسری این هیئت داره برای این برنامه، خب اسپانسر که سرمایه‌گذاره که داره پول تبلیغات میده برمیگرده به خودش. ببینید وقتی اقتصاد مجانی رو کوچک میکنه، او چیزی که میمانه یا بازاره یا بودجه دولته، کفاف نمیکنه برای همه اینها. اگر زن رو، نکته مهمش اینه، اگه زن رو توی اون فعالیت ها آزاد گذاشتی، اقتصاد مجانی تام بزرگ میکنه، کلامش دوباره به خودش برمیگرده. بزرگ شدن اقتصاد مجانی گذاشتن حق برای سرپرست خانوار و امثال اینا رو داره. ما تو اجتهادهای فقهیمون این بحث بود در بحث دیه، که مثلا اگر دیه رو میگیم مثلا تفاوت داره درباره زن سرپرست خانوار چی؟ خب دیه رو که میگیم پول کار دیگه، پول جان که نیست، جان مقابلش جانه، پول کار رو داریم میدیم. خب اون کلا سرپرست خانواره، که بعضی از فقها فتوا دادن که خب از طریق ولایت فقیه میشه اون جاهایی که به اصطلاح سرپرست خانوار هست رو تأمین کرد، حالا یا بودجه بیت المال بده یا بیمه بده. یا من میگم همه اینها وقتی میرسه سر میز برنامه ریز، چرا دست اون میلرزه؟ نمیتونه بگه کل خانوم هایی تو خانه هستن مثلا بیمه باشن، چون بودجهش کمه، چون 60% بودجهش داره حقوق کارمند میده که 25 دقیقه نیم ساعت بهره وری ازش هست. اگه اون نظام رو تصدیق کنیم، این اقتصاد مجانی رو که با همین فعالیت‌ها اتفاق می‌افته، یعنی شما آزادش وقتی می‌کنی که فعالیت بکنه، خیرش به کل جامعه از جمله خودش میرسه، که در همین قسمت‌ها هم مثلا حرف حالا زیاد نمونه‌ای که است. این نمونه زنش هم عرض کردم، حالا من منیره گرجی رو مثال زدم دیگه، نمونه ایست واقعا. ببینید اتفاقا من می‌خوام بگم مواجهه خیلی خوبی صورت گرفت. اول انقلاب یک کسایی کری خوندن بعد از پیروز انقلاب، که مساوی خود ایشون اینجور میگه که ما اگر رفتیم مثلا خبرگان قانون اساسی قرص مثلا ضد بارداری رو چی میکنیم، که عروض یه ننگی بود مثلا این کاره شایعه میکنیم که یه مثلا حرف غربی بود اگر کسی اینو میزن. ایشون میگه من این حرفو که شنیدم تصمیم گرفتم که کاندید بشم. بعدا شهید بهشتی حمایت کرد، کسای دیگه هم گفتن و ایشون تنها زن خبرگان قانون اساسی شد که بره قانون اساسی. اما همونجا اولین حرکت های متحجران هم اتفاق افتاد دیگه، و قبول بکنید دست آخر خانم گرجی حذف شد نه جریان متحجر. یعنی ما تو مجلسی در تراز خبرگان و قانون اساسی دیگه زن نداریم، اما این استنباط اولی کماکان به اون برداشت ها میخوره که بیاد بگید اینجا مجلس گناهتون یه زنی و 70 مرد. خب مجلس خلوت با نامحرمش هم اینجوری قرص نمیگن گناهه، که مثلا تو اینطور درباره 70 نفر گفتی که خب دیگه اتفاقات نیست افتاد. اینم نکته حالا دیگه بحث اصالت جامعه و نقش اجتماعی هم به نظرم با همون برمیگرده که ما ساختارها رو اگه تصحیح بکنیم به دوتاش میرسیم، و اینجا اون دو تا مرحله کار به علاوه برنامه‌ریزی رو داره که نظرم میاد حرفشی نتونستم خیلی اونجوری که باید اصلا. حضور در حد اضطرار یعنی نپذیرفتن همون استنباط اول. اون استنباط اول میخواد ثابت کنه فضیلت رجحان داره نه اضطرار. اگه اضطرار بود بیاد خب اضطرار که خوردن مشروب هم جایز میکنه، اضطرار که هر حرامی رو جایز میکنه چرا سه به اندازه خودش، ولی نه میخواستیم بگیم فضیلتی آمدن در اون عرصه ها فضیلته، ولی تنوع نقشش رو باید تعریف کنیم، یعنی فعالانه وارد بشیم، نه اون نقش تعریف کنه ماه خطش بزنیم بگیم بلاگری نه، حضور در ورزشگاه نه، فقط نداریم، آراهامون کم، یعنی آلترناتیومون با آره باشه. اصلا انقلاب خصوصیتش اینه یه حرفی رو سر دست گرفته که اونو به انفعال میندازه، نه خودش به حالت انفعال در بیفته که اون هی نو به نو بیاره ما هم ایستادیم همش میگیم نه، ولی خب آره های خودمون رو نتونستیم تکثیر بکنیم که بتونیم واقعا رقابت پذیرش کنیم تو جامعهمون، که واقعا زنانی توی عرصه های مختلفی درخشش هایی دارن و درخشش های مطبوع تا بعد بتونیم مثلا با اونها چیز کنیم. نمیدونم شاید یه چیزایش هم مورد باشه.
آقا تحلیلتون از تفوق نگاه متحجلان خیلی غلبه داره تو، حالا هم توی سطح سیاست‌گذاری هم توی فضای قالبی، مثلا من زیاد دیدم با نوه ها دخترهای فهای بزرگ که باشون همدرد و دوست بودم، واقعا ایده قالبی که از فضای فقه ها میاد، با این حال که ما میدونیم که خیلی صاحب عدالت بودن، صاحب تقوا بودن، و نوع فتواهاشون منشأش چیه؟ مثلا همین قلبه نگاه اهل تسنن انگار تو فضای اجتماعی، یا میخوام ببینم تحلیلش چیه، من چون اگه مناشئش رو بشناسیم بتونیم رفعش کنیم شاید بتونیم نگاه رو به یه سمت بهتری هدایت کنیم.
یه جایش واقعا به خاطر بشری بودن و اسیر زمان بودن، یکی از حالا اسم نمیگم که اینجا الان تنقیصی بشه، فخر فقهایشی است، یعنی مثلا افتخار فهمیدن حرفش توی وقتی از همین شؤون زن مربوط به امامت و اینها شفت میشه، امامت در نمازی ها قضاوتی کسی است، بعد وقتی میخواد ردش کنه مثل اینی که الان عرض کردم سلطه ها اوره رو گفتن، در حال که روایت اینو نمیگفت. جالب یکی از روایات اینم حیف نگم، یکی از روایات همین باب چون تو جهر و اخفات صدای زن شنیده بشه 3-4 قول هست، یکی از روایاتش اینه که زنی امام جماعت برای زنان دیگره، صدایش را باید به مأمونی نش برساند یا نرساند. ببین خود این سوال که چه موتنی اتفاق میفته، شما الان تو قم همچی سوالی رو ندارید، چون زن برای زنم امام جماعت نمیشه. این کدوم جامعه بوده که این سوالو داشته؟ چون سوال آمده از پیش امام صادق، پس اتفاق میفته. یعنی این زنه، من میگم اون تاریخ رو یه بار بخونیمش، این جوری نیست که با زن همه جا مثلا این جوری که ما میفهمیمش، واقعا مسئله بوده یه جاییش. و بعد جالب همینجا امام میگه که به مأمومینش برسون، واضح غیر مأمومین صدای زن رو میخوان چیکار؟ کلان نماز میخونه، کلان محل چی شده؟ خب این روایات صاحب عدالت دیده گفته از کجا اینها صوتها اوره در میاد؟ دلیل نداره، ولی یه فقیهی چون اسیر مشهورات زمانشه او کلمه رو میسازه، اما فخر فقهای شیعه که میگم تو اونجا دلیلی که اوورده اینه لغلبت شهواتهن و نقص اخولهن. روایات رو نگاه میکنیم میگه اصلا به این مسئله ربطی ندارن، چه ربطی داره به این؟ اینا ابو جاییست که باید نترسیم و پیرایش کنیم. ببینید مطهری میگفت ما، حرف عجیبی داره واقعا، میگه که ما دانشمند داشتیم، شاعر داشتیم، ادیب داشتیم، عارف داشتیم، ایشون معتقده ما در تمام دوره اسلامیمون مصلح نداشتیم یا کم داشتیم، اندازه ای که عارف و شاعر داشتیم مصلح نداشتیم. مصلح کسی است که سر خرافه ها بتونه دست بکشه، سر جایی که دین نیست آمده در دین خط بیسته، و اینجا هزینه هم داره دیگه چون مشهور شده ولی دین نیست، بگیم اینو نه پیغمبر گفته نه نسی برش هست، اینا رو اگه باز کنیم راه برای استنباط اول فراهم میشه، پذیرش عمومی میشه. چون من هنوزم دوباره دلیلی که تکرار میکنم، میرم تو برنامه میبینم از پشت کشیده میشن، اما استنباط اول گیر هنوز، استنباط اول که بشه بذاریم شابلونش کنیم، استنباط دوم انجام بدیم، به یه راه حل هایی تو برنامه، البته دوباره اینجا باید کارشناس های جامعه شناس و روانشناس و کیو کیو علوم انسانی بیان بشینن برنامه سازی بشه براش، برنامه نویسی بشه، اما بعد از اون استنباطه الان تو این زمینه برای ما گوشایش درست کنیم. من با رئیس یکی از دانشکده‌های مدیریت اقتصاد صحبت می‌کردم، ایشون اصرار داشت که آقا اصلا ما نرم تعریف نمی‌کنیم تو اقتصاد، نرم‌ها مال شماست، مال نظام ارزشیه، ما فقط مدل می‌سازیم. گفتم باور کنید سرکار داریم ما رو می‌ذاریم، کجا نرم مال ماست، مدل‌ها مال شماست. الان من یه نرمی به شما میگم، پس برو مدلشو بساز برام. یه طوری میگه انگار فقط دستور داری مدل بسازی. مثلا شهید بهشتی، شهید صدر و شهید مطهری همشون اینجا هم نظرن، میگن در رابطه کارگر کارفرما، کارگر اجرت بگیره مزد ببره سود مال صاحب سرمایه باشه یا برعکس یا دوتاشون. شهید مطهری میگه دوتاشون، شهید بهشتی و شهید صدر میگه فقط کارگر، کارخونه دار باید اجیر بشه، او باید کارگر بشه، مزد بهش بدی یه مثلا من یه مزد کارخونته، کارخونت یک ماه اینقدر میارزه، یک سال اینقدر میارزه اجارش، هر چی ارزش افزوده بود مال کارگر. شهید صدر رو شهید بهشتی صفر میارن که حرفا رو امروز هر کسی زد میگن کمونیست بلا شک. بگی شهید بهشتی اون تعارف نمیکنه با اونم میگه، یعنی تو خود قم گفتن من شنیدم. بله شهید بهشتی هم تحت تاثیر آرا مارکسیستی بود، ولی تو تحت تاثیر کاپیتالیست نیست که حرفو میزنی. حالا شهید مطهری میگه دو تاشه، شوخی قشنگه، میگه همینجا واسش با خود بهشتی اتفاقا میگه که خب چطور بازوی من سود ببرد بازوی اسبم نبرد، خب دو تاشون ببرن. من به آقا گفتم الان برو یه مدلی طراحی کن که کارفرما و کارگر هر دو تا سود ارزش افزوده رو ببرن. تو 11 میلیون الان اجیر کردی 200 هزار تا رو صاحب ثروت کردی، چرا مدل هاتون همیشه اونوریه؟ یعنی واقعا نرم ها اگه خوب تعریف و ناظر به مسئله بشن، مدل ها باید همون نرم ها رو راش برا باشن. من میخواهم زن مادر خوبی باشد و شغل اجتماعی هم داشته باشد. ببین مدل اجتماعی استخدام باید چطوری بشه، برنامه نویس کارش اینه، ولی برنامه نویس الان داره نرم تعریف میکنه، میگه بیاد بچه نیاره، نظم منو به هم میریزه، نظم شرعی منو به هم میزنه. اینجا به نظرم او گفتمان خیلی میتونه رو به جلو بره. سرتون در آوردم. خیلی ممنون.
دست شما
در
بحث استفاده کردیم. خانواده رو من یه جمله فقط میگم. ببینید من نمیگم، من هنوزم میگم اصل بر به اسم تشخص، واحد اولی تشخص زن بودنه، بعد مادر بودن بهش میفزد، تشخص و معلقش به مادری نکنید، آسیب میبینه. بین این حرف با اینکه مادری رو مرجوحش بکنیم زمین آسمان تفاوته. فقط حرفم اینه ببینید اون ولاءه رو خوبتر بفهمید. ولاء طرفینی یک بار یک رابطه تکمیلی بین همه اعضای جامعه درست میکنه، ازدواج بعد از این ولاء طرفینی دوباره تکمیل دیگه درست میکنه. لازم نیست مکمل ها رو هم شروعش دوباره ازدواج قرار بدید. الان مگر تو خود مردان بالا و پایینی نیست؟ چرا شما مردان همه به سویه کردید؟ یعنی واقعا یه مردی همه مردان با یه هوش میان، یه هوش مثلا همه آی کیو و شش هوش دیگه همه یه جورن نیستن؟ چرا فقط زن و مردشو میبینی و حالا وارد اون بحثا بشین که تفاوت دارن ندارن؟ خب خود مردان هم هم تفاوت دارن. این کمبودها رو چطوری جامعه پر میکنه؟ از قضا نه با تسخیر، با تعاون، با ولا، با همفزایی اینجوری. یعنی یه بار اخوت تکمیل کننده است، توی حصه بعدی ازدواج، و اینها در طول هم دارن عمل میکنن.
آره.
نه فقط ببریمش تو ازدواج که هر کسی وارد حریم ازدواج نشود و کمبودش بماند تا آخر، معنا ندارم چی حرفی. این نظام بنبستی است که هر کسی اونجا نشود. آقا اصلا این خانومه نمیتونه مثلا تشکیل خانواده بده، اصلا ما الان چقدر مجردی داریم که عادتا نمیشه دیگه ازدواج کنن، دهی شصتی هایی که دیگه عادتا ازدواج براش انفراد و اینا بگیم اینا دیگه ناقص میمونن تا آخر، تو ولای اجتماعی تکمیل میشن توی حدیش. بله یه مکمل دیگه هم بحث خانواده است که اون از قضا مثل عام و خاص عمل میکنه، اون یه حسه خاص‌تریست، چون خب رابطه هم رابطه نزدیکتر و عاطفی‌تریست دیگه به نسبت اون اخوت قبلی. ولی اخوت قبلی واقعا بین زن و مرد و مسلمانه، نه بین مردان با مردان، زنان با زنان. اخوت عمومیه بین چیزه، ولی چیزی از محرمیت ها و اینها رو درست نمی کنه که بگیم قواعد شرعی محرمیت خط میشه و اگه گفت چون اخوت هستیم دیگه، نه سر جای خودشه، خوی بلاء تواصیه که تکمیل میکنم دیگه. خیلی ببخشید،
خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید.